بهمن عزیز، حال شما خوب هستی؟
خوب ندارم، شما چی دارید؟ چکر،
خیلی وقت ندیدم
دیگه.
کی میدونه چه حالی داره با تو تو هوای شب گردی،
تا به خودت میای یهو میبینی شب و سر کردی دیگه. اینه که ما آرش جان هرچی که در خدمت شما باشیم بازی کنم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خاک زیر پاتون.
ما چاکریم،
مخلص تیم، چاکرتیم.
شما نور چشمایی.
دیگه چی میگیم؟ یه چیز دیگه هم میگیم.
آره از اول داره ترسناک میشه آرش، قضیه چیه داداش؟
ترسناک قضیه رو دیگه میدونیم دیگه.
آره دیگه،
کرونا وایرس.
کرونا وایرس برای من یه مسئله جالب بود، چون یه چیزی هولوشه، شاید بگم حالا من تاریخ دقیقش دستم نیست، اما آیکونی رو که شرکت اپل طراحی کرد توی آپدیتش مقداری قبل از این بود که کرونا وایرس پدید بیاد.
خب
من یعنی به این چیزا دقت میکنم و مقداری قبل از اینکه کرونا وایرس به وجود بیاد آیکونه، وقتی مثلا توی اپل مینویسی ویروس وایرس، و اون آیکونی که بهت نشون میده شبیه کرونا وایرسی بود که در سال 2019 قرار بود بیاد. اینو مطمئنم، چون شکل ویروسی که توی آیفون، آیکون ویروس توی آیفون فرق میکرد.
منظور شما لوگو هستش یا آیکون؟
این هم حالت ایموجی کوچیکی که مثلا داره.
اون سیبر منظورتونه؟
یه ویروس سبزه.
اون سیبر منظورتونه ولی اون چیزی که سیب میبینیمش.
آره.
سیبیه که یه شخصی گاز زده ازش، درست میگم؟
آره آره.
لوگو اپل منظورتونه؟
نه 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 نه. ببین وقتی که توی مثلا تکست مسیج تایپ میکنی وایرس،
خب
یه لوگوی شبیه ویروس بهت میده.
اوکی.
خب اون لوگو قبل از اینکه کرونا وایرس بیاد عوض شد، اون لوگو یه شکل دیگه ای بود خیلی مدت کوتاهی قبل از اینکه کرونا وایرس بیاد.
بعد در سال 2019 کردن شبیه کرونا وایرس.
آره.
چه دلیلی به نظر شما چه دلیلی داشته؟
من یه بار یه چیزی پروندم. به همین سرعت که دارم یه چیزی پروندم، گفتم که این مسائل همه چیز پلان شده است و حالا دلیلش چیه، داستانش چیه.
این چیزو بعد کجا پروندی؟
از خودم.
کجا داشتم با صحبت
می‌کردم؟ پیش یکی از رفیقام بودم داشتم صحبت می‌کردم. و خب ببین، یه سری مسائلی هستش که رو انسان‌ها تأثیر می‌ذاره، حالا شما چی بخوای چه نخوای. اما مثلا دارم میگم، برفرض یه مثال برات می‌زنم، من به دیدگاه جامعه خودم نگاه می‌کنم و به اون اتفاقی هم که الان داره میفته باز نگاه میکنم. خب میام باز خودم یه سری حساب کتابایی رو درست میکنم، یه پازلی میچینم، باز خودم حال میکنم. ولی منم میخوام بگم که حالا اگر قاطی مثلا افکار بچه‌ها مثلا 100% نباشم، ولی خب بازم هستم. مثال دارم میگم، با در رابطه با قضیه زلزله کرمانشاه خیلی اومدن گفت از من خواستن که در مورد هارپ بسازم، چون ما هممون یه چیزایی میشنویم رومون تاثیر میذاره. یعنی یه جورایی قسمتی از اعتقاد جامعه بر این بود که این یه حالت جنگ تکنولوژیه و در رابطه با کرونا وایرس هم همینه. قسمتی از بحث ما اینه که این اصلا یه سلاح بیولوژیک بوده و به صورت تصادفی اینجوری یهو کل دنیا رو گرفته. آمار دیروزی که من از وزارت سازمان جهانی دارم، یعنی سازمان
قبل از
وزارت سازمان جهانی گفتم، سازمان بهداشت جهانی،
قبل از اینکه دور بشیم میتونم یه سوال بپرسم؟
بخیرت.
خب اون ایموجی که داخل تکست آیفون وقتی شما ویروس می‌نویسین عوض میشه و قبلش چه شکلی بوده؟
یادم نیست، آدم میتونه گوگل بکنه، ولی من میدونم که فرق میکرد.
دیدی بودین قبلیشو؟
آره.
یادت نیست چه شکلی بوده؟ نه. اصلا خب الان ولی شباهت زیادی به
کرونا
وایرس داره. بعد اینو ما اومدیم در باره صحبت کردیم، گفتیم که خب یه چیزی میتونه، شاید فکر میکنم ربطش دادین به گورنمنت، درست میگم؟ به دولت ربطش دادید، یعنی نه به اپل. به اپل ربطی نداره، اپل یه شرکتیه که تلفن میسازه و مک بوکس و اینا. چه ربطی داشت اپل با اون چیزی که داشتین توضیحش میدید؟
نمیدونم، من نمیدونم چه ربطی داشت. اتفاقا ربطش سوال منه.
درسته، ربط بیشتر میدونم. سوال داریم میپرسیم.
آره.
حالا به نظر شما میتونه کوینسیدنس باشه؟ مثلا یه چیزی که اتفاقی باشه؟ چرا کرونا وایرس چیز کمیابی نیستش؟ یعنی خودتون، من مطمئنم میدونید، شنوندگان که میشنونن میدونن کرونا وایرس، ما وایرس‌های مختلفی داریم،
خانواده هستن
و چیز جدیدی نیستن.
درسته،
این شکلشون هم چیز جدیدی نیست، شکلی که همیشه بوده. ولی حالا اگه در سال 2019 اومده اپل عوضش کرده، که من اصلا دقتی نکردم به همچین چیزی. چیز جالبیه که اومده داخل 2019 عوضش کرده، ولی برای من چیزی به غیر از جالب بودن چیز بیشتر از این نیستش. یعنی برای من سوالی پیش نمیادش که آیا اپل چیزی میدونسته در رابطه با این ویروسی که قراره بیادش و اومده اون اموجیش رو سر امن اون موقع عوض کرده.
چرا شبیه ویروس کرونا؟
یا زمانی که شاید هم ویروس اومده بیرون، چرا که ما میدونیم ویروس داخل 2019 اومده بیرون،
درسته؟
شاید اون موقع اومده عوضش کرده، اونم میتونه باشه، ولی من تاریخشو ندارم.
منم ندارم. میگم من همونطوری که گفتم، گفتم من یه چیزی اومد توی ذهنم، ولی من بعید میدونم. ببین به خاطر اینکه این آپدیتی که از در واقع اپل بیرونه، یعنی که در واقع آیکوناشو عوض میکنه، تاریخش هست. میتونیم بریم نگاه کنیم. من ممکنه اشتباه بکنم در رابطه با این قضیه، ممکنه تو راست بگی، ممکنه اینه که ویروس بیرون بوده بعد اپل اومده اون آیکون رو عوض کرده، اینم هست،
درسته؟
خب ولی بعید میدونم. این آپدیت تقریبا خیلی وقته که اونجاست،
ولی تاریخش نداری.
تاریخش ندارم.
خب اگه تاریخش نداریم پس چیز مطمئنی نیستیم.
نه من اولش هم گفتم،
درسته؟ پس اونو از لازم میتونی نگاه بکنی، میتونه یه اتفاقی باشه، یا اینکه در سال 2019 حتما ویروس اومده بیرون و گرفتن لوگوش عوض کردن، اونم میتونه باشه.
آره آره اونم میتونه باشه، ولی به هر حال میگم، حالا اگر مثلا این قضیه مثلا قضیه پلان شده بود یا قضیه برنامه ریزی شده بود، شاید اصلا فکرشو نمیکردن که بیاد مثلا تو 209 کشور جهان بخواد بیاد این قضیه شیوع پیدا کنه. اصلا فاجعه است.
پلان شده منظورتون کی؟ مثلا چه کسی پلان کرده باشدش؟
نمیتونیم
این از کجا مثلا الان این حرفی که دارین میزنین از ریشش کجاست؟
ببین
از کجا دارین مثلا؟
من حرفم اینه، من دارم میگم میشه به این قضیه به یک نگاه سلاح بیولوژیک نگاه کرد،
درسته؟
خب یعنی حتی اگر اوکی اصلا بیایم ما بگیم که آقا از دیدگاه مثلا داروینیسم میایم قضیه نگاه بکنیم که من میرسم بهش، تا بیایم از چه میدونم بیام دیدگاه مثلا تلفیق چه میدونم مولکولی به قضیه نگاه بکنیم، اون شکلی به نظر من خیلی راحت تر میشه ثابتش کرد تا اینکه تو بخوای بیایم مثلا ثابت بکنی که آقا این قضیه یه سلاح بیولوژیکه. ولی حرف من اینه، این میتونه یک سلاح بیولوژیک باشه. من نمیگم کسی این کارو عمدن انجام داده. ببین اولش وقتی یه مقداری مثلا رفت توی بحث مثلا چین، بعد رفت توی ایران، بعد اومد توی اتحادیه اروپا و میدونی متاسفانه اومد آمریکا رو هم گرفت به این شدت، ما اون اوایل احساس میکردم که چون از این مسائل ما دیده بودیم، یه جورایی مثلا یهودی کشی، یه جورایی آریایی کشی، یعنی علم به جایی رسیده که میتونه ژنتیک تو قشنگ نشونه بگیرن و قشنگ یک نسلی رو از بین ببرن، یعنی یک جور بیان اصلا یک جور ژنی رو کلن از بین ببرن. یعنی یه مثال مثلا بزنم، من مثلا در کنار مثلا تحقیقاتم یه به یه ویدیو خیلی کوتاهی برخورد کردم، یه چیز جالبی گفت. گفت اینا به خاطر مسئله مثلا بحران ابولایی که داشتن در رابطه با مثلا این ویروسی که منتقل میشد.
اینا کیا؟ آخه ویدیو منظورش به کیا بود؟
به خاطر بحران پشه ها عاملش، من بعد توضیح دادم. یه سلاح ژنتیکی درست کردن که میتونستن.
کی درست کرد؟ منظورم اینا که گفتین اینا
دانشمندا.
دانشمندای کدوم کشور؟
این عین چیزی بود که من شنیدم. خب گفتش که دانشمندا یه سلاح بیولوژیکی درست کردن که خود یارو پشه است. و با دستکاری ژنتیک اون پشه کاری میکنن که پشه دیگه نمیتونه میکروب رو منتقل بکنه. 100,000 نوع هم ازش تولید کردن. بی بی سی بود، مرسی که ازم پرسیدی، منبعش بی بی سی بود. و 100,000 نوع پشه درست کرده بودن که با اینها جفتگیری بکنن و بعد از مثلا چند نسلش میگفتش که کلن خاصیت انتقال میکروب از پشه ها کلن برداشته میشه.
منم یه چیز شبیه این شنیدم، ولی اون چیزی که من شنیدم یه خورده فرق میکرد.
چی شنیدی تو؟
اون پشه هایی که گرفتن جنتیکلی، حالا مادفای کردن، یعنی اومدن یا عوضشون کردن یا هر کاری باشون کردن، دقیقا یادم نمیاد، ولی این پشه ها رو وقتی ول کردن، این پشه ها قدرت ریپروداکشن نداشتن، نمیتونستن تخم بذارن.
خب
و به همین دلیل این کار کردن که نسلشون اینجا از بین بره.
درست نمیگی. درسته نمیگی. این مقوله اولش بود، منتها خب به خاطر اکوسیستم باش مخالفت شد. یعنی اگه مثلا شما بخوای کلا پشه ها رو از بین ببری، کلا داری یه قسمتی از محیط زیست رو از بین میبری.
ولی اون پشه ها مال اینجا نبوده، یعنی اون پشه ها کاری به اکوسیستم این منطقه نداشتن.
ببین این چیزی که من توی در واقع بی بی سی داشتم گوش میکردم این بود که مخالفت شد به این دلیل که یعنی اومدن که کلا اصلا نسلشون رو منقرض کنن، اون تو گفتن که نه ما نمیتونیم این کار بکنیم به خاطر اکوسیستم. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه ورژن جدید دادن که تلفیق این ژن با این ژن این اتفاق رو برای ما به وجود میاره که کلن پشه ها دیگه نمیتونن میکروب منتقل بکنن.
این ژنشون عوض کردن که توانایی منتقل اون چیزی که ویروس حالا میکروب یا هر چیزی که هستش دیگه نمیتونه منتقل بکنه.
دیگه نمیتونه داشته.
یعنی میتونن زنده بمونن به خاطر که اکوسیستم بهشون نیاز داره. میتونه بپرسم چه نیازی بهشون داره؟ برام جالبه چون که من
نمیدونم.
پشه خیلی چیز عوضیه.
احتمالاً
مثلا قبول به درد نمیخورده.
تا بزرگترین دشمن انسانه. احتمالاً توی جابجایی مثلا باکتری های خوب هم اینا مضر در واقع نقش دارن.
من مطمئنم همه چیز نقش دارن ولی میپرسم به نظرتون چه نقشی میتونن داشته باشن؟
تنها چیزی که به ذهن من میرسه جابجایی باکتری های مثلا مفید شاید باشه بین مثلا گیاها چون همه جا میشینن دیگه.
پشه هایی که من دیدم اینا
مثل مثلا حالا انواع زنبور ها، حالا نه مثلا صرفا زنبور هستن ولی به حال لابد یه اتفاقی داره میفته که اینا نمیخوان کلن این پشه رو کلن از توی اکوسیستم حذفش بکنن.
درسته، خیلی هم جالب. مطمئنم این مقالهی که گفتین زیر پست میزنیم برای بچه‌ها که بتونن بخونن.
توی بی بی سی من میتونم آدرسش
رو بدم. حالا اگه این از لحاظ باکتریا بود یا نسلش منقرض میشد هر چیزی که بود.
درست.
خب
رسیدیم به اینجا که آقا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم 1,134,000 نفر در تمام دنیا مبتلا هستن. تا الان 62,000 نفر، یعنی تا این تاریخی که من آخرین ریپورتی رو که از سازمان بهداشت جهانی گرفتم 62,000 رو بوده 63,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن. خدمت عرض میکنم که یه مقداری برگردیم به تاریخ.
البته به نظر من ببخشید که این شماره به نظر من اصلا شماره درستی نیستش.
به هیچ عنوان.
چرا که خیلی از کشورهایی که ریپورت میکنن درست ریپورت نمیکنن و کشورهایی هستن که اصلا ریپورت نمیکنن. چه برسه به اینکه مثلا حداقل یه ذره ریپورت کرده باشن و همین باعث میشه، یعنی باعث شده خیلی از اتفاقی که در رابطه با آمریکا افتاد، چون آمریکا اینقدر جدی نگرفتش. چرا که نمیدونست که داخل چین چه اتفاقاتی افتاده. اونجا تعداد مریضا رو نگفتن، تعداد اونایی که مردن رو نگفتن.
بله.
یه جوری روش خاک ریختن.
بله.
الان که ما الان میبینیم که چقدر جدی هستش به خاطر اینکه خودمون دیدیم با چشای خودمون، ولی تعدادی که ما داریم، شماره‌ای که داریم درست نیستش.
دقیقاً. و یه مبحثی بود که من داشتم در واقع باهاش سر و کله می‌زدم این بود که دولت چین فکر کنم بعد از حدود 8 هفته تازه اومد اعلام کرد. 8 هفته واسه یه همچین ویروسی، واسه یه همچین ارگانیسمی خیلی دیره.
بله.
خیلی دیره.
یعنی فکر کن چقدر با اون رفت آمدی که ما امروز داریم از کشور مختلف چقدر سریع به همه جای دنیا رسید.
درسته. و خود این نمیدونم شنیدی یا نشنیدی، خود این ویروس همین این وسط یه تکامل کوچولویی هم پیدا کرد. نوع اول ویروسی که اومده بود میگفتن تا 9 روز از بین میره. الان چیزی که داریم مدارش در واقع داریم باهاش مبارزه میکنیم روی سطوح مثلا سخت یه چیز اولش 20 روز زنده میمونه و این خیلی بده.
یعنی داخل وسط راه یه نوع جهش ژنتیکی پیدا کرده،
یه جورای مقاومتش نسبت به شرایط عادی عوض شد نسبت به موج اولی که اومد تا موج دومش.
یعنی تغییرش چی بوده؟ چه تغییری پیدا کرده؟
نوع اولش تقریبا 9 تا 14 روز روی سطوح از بین میرفت.
نه از لحاظ اون ویروسی که بوده، الان ویروس دیگه ای هستش یا همون ویروس؟
نه ویروس همون ویروسه، یعنی همون در واقع ورژن گاماش هستش.
خب
ولی چیزی که من اول شنیدم این بود که چند ساعت روی سطوح از بین میره و بعد اومدن گفتن 9 تا 12 روز طول میکشه و آخرین اطلاعاتی که من دارم این بود که تقریبا تا 21 روز رو سطوح زنده میمونه.
خب این به نظر شما به دلیل اینی که اون ویروس فرق میکنه الان یا اینکه اطلاعات ما اون موقع کامل نبوده؟
شاید اطلاعات ما اون موقع کامل نبوده.
خیلی خوب.
آره ولی به حال چیزی که ما الان داریم باهاش سر و کله میزنیم باید اینطوری باهاش برخورد بکنیم که این حدود 20 روز روی سطوح زنده میمونه. روی پارچه نزیاد، ولی مثلا روی سطوح فلزی رو خیلی دارن تاکید میکنن، روی سطوح شیشه‌ای، روی سطوح چوبی رو دارن تاکید میکنن. میگن روی این مثلا اون فرانت کانتر هایی که مثلا توی بیمارستان ها هستش میگن اصلا دست نزنید، به هیچ عنوان دست نزنید، چون روی اون سطوح زنده میمونه.
روی پکیجایی که از آمازون میگیریم اگه من درست یادم باشه شنیدم 4-5 ساعت زنده میمونه.
درسته روی کاغذ؟
بله.
درسته روی کاغذ چند ساعت میگن تا 12 ساعت بیشتر زنده نمیمونه.
من فکر کنم 4 یا 5 ساعت ولی اطلاعاتم چیزی از حافظه دارم میگم،
درسته،
زیاد نبود، چرا که من به دلیل نگاه میکردم اینو که ببینم که پکیجایی که میانشون آخرین نفری که میذارش دم در اون شخصی که داره پکیجا رو هندل میکنه دیگه،
درسته،
بعدش اون شخص دست نمیزنه، به همین دلیل من برای 4 ساعت بهش دست نمیذارم،
درسته،
که مطمئن باشم که اوکی هستش. بعدش هم با یه اسپری الکل میرم سراغش، اسپری میزنم به اون قسمتایی که میخوام دست بزنم، بعد باکس رو وا میکنم، اونم بازم همش با حالت الکل دارم دستمو میشورم و باکس رو دارم میشورم، اون چیزام که میخوام ازش در بیارم اونم بهش الکل میذارم و میذارم برای یه 5 دقیقه 10 دقیقه بذار میشینه، کاری باش ندارم، عجله‌ای ندارم،
نباید هم نشه، کار درستی داری انجام میدی.
بله، بعد آخرش دیگه میرم سراغش. بعد اون موقع اگه دیگه ویروس هنوز بود دیگه کارش نمیتونیم بکنیم دیگه.
آره میدونی بحث اینه که
چون که الان بتون این شرایط برای دوستانی که شاید داخل خونهشون یا جایی یه لب دارن برای مثلا چیزایی که مثلا در مرور زمان میکاشتن، مطمئنم الکل های مختلفی دارن یا اضافه دارن برای همچین مواردی که بتونن داخل اسپرایشون پر بکنن و روی جاهای مختلف دور بر خونهشون یا بیرون خونهشون یا همراهشون. من داخل ماشین میذارم یه اسپری الکل داخل ماشین میذارم و هر جایی که میرم، بعضی موقع داخل گاز استیشنم که میخوام پمپ بزنم بنزین بزنم روی هندلش میزنم، ولی با این حال روی هندلش دست نمیزنم، فقط روی هندلش میزنم که شخص بعدی داره میادش اون حواسش نباشه، اگه ویروسی باشه اون نگیره،
درسته،
و دلیلش هم همینه که اون بگیره منم میتونم بگیرم،
درسته،
یعنی واقعا این ویروس رو تنها راهی که میتونیم، یعنی شب بزرگترین راهی که میتونیم ازش پیشگیری بکنیم اینه که بدونیم که اگه کسی دیگه ای گرفت ما هم میگیریم،
درسته،
حواسمون همونقدر که به خودمون هست به دیگران هم باید باشه. حالا از نگاه دیگه هم میتونیم به قضیه اینطوری نگاه بکنیم که شاید ما گرفته باشیم و خیلی دیگه که حواسشون هست و به ما اعتماد دارن اونا هم میتونن بگیرن،
درسته،
یعنی اگه ما حواسمون نباشه ولی دیگران شاید مثلا خانوادت باشه یا کسی باشه که به اعتماد داره و شاید دوستت داره و میخواد ببینتت و تو هم یه آدمی باشی که حواست نباشه دیگه یا ترسی نداشته باشی بگی من آدم سالمی ام یا من هیچیم نمیشه من اینطوری ام اونطوری ام، ولی امکان داره جون دیگران در خطر بندازی.
نه خب ببین درست داری میگی و بهترین، من حتی یکی از خب اپیزودی که خودم ساختم و اپیزود مورد علاقه بود اپیزود ایدز بود که
بازو از خود تعریف کردم من
همون حرف رو که اتفاقا یه نکته جالبی رو یادم انداختی، من همون حرف رو دارم دقیقا بعد از بوده فکر کنم 4 سال دارم دوباره تکرار میکنم در رابطه با مقابله با انواع ویروس ها. اصلا مهم نیستش که چه ویروسی رو شما دارید باش مقابله میکنید، بهترین راه من اون دفعه هم گفتم پیشگیریه، که اتفاقا من این کامنت رو از یکی از دوستان دیدم خیلی جالب بود که یکی از بچه ها اومده بود گفته بود که بچه ها هومن 4 سال پیش گفته بود که مواظب باشید تا چند سال دیگه ممکنه یه جهش مثلا خیلی بزرگی اتفاق بیفته توی یکی از مریضی ها و الان اتفاق افتاد، من این حرف اونجا زده بودم، ولی بهترین راه
باش در نیفتی،
دقیقا پیشگیریه در مقابله با انواع ویروس ها. حالا من چرا این حرف رو میزنم دلیل داره، به خاطر اینکه ببینید بچه ها ویروس یک ارگانیسم زنده نیستش که شما بخوای بری بکشیش، یعنی همین الانش مثلا ما برای کووید 19 کووید 19 ما هیچ درمان قطعی نداریم،
میشه گفت در واقع چیز درستی هم نمیدیم که 100% باشه.
آره
دوستان اینو بدونن، همزمان دو نکته هستش اگه اجازه داشته باشم من جان بگم
در خدمتم.
یکی این که من و هومن اکسپرت نیستیم داخل این فیلد و بهترین نظر پزشکان هستش که بتونیم حرف پزشکان رو گوش بکنیم، و نکته دوم اینه که هیچی درباره حتی پزشکان هم در رابطه با این ویروس چیز نمیدونن،
درسته،
یعنی هر چیزی که داریم میگیم همین فردا میتونه عوض بشه،
درسته،
دقیقاً این کل این چیزی که داریم میگی فردا میتونه هزار نفر بیان چیز بنویسن که چرا اینجا اشتباه گفتی اینجا اشتباه گفتی، چرا که الان اطلاعات به سرعتی داره پیش میره و خوبیش هم خوبه، یعنی چیز خوبیه،
درسته،
که تا فردا میتونه کلاً این کل حرفایی که داریم ما اینجا میزنیم عوض بشه،
دقیقاً درسته،
پس سعی کنید که به جدیدترین اطلاعاتی که دسترسی دارین به اون توجه بکنین و پزشکان، و من میدونم که داخل شاید یکی از پادکست های اپیزود قبلی گفتم که حرف دولت رو گوش بکنین، ولی حواسم نبود که بعضی از دولت ها نمیشه بهشون اعتماد کرد. پس بهتون اینو یادآوری میکنم، حرف پزشکاتون رو گوش بکنید، چون که بعضی از دولت ها هستن که حرف پزشکاشون رو گوش میکنن و اطلاعاتی که پزشکا میدن رو به مردم میدن، ولی بعضی از دولت ها هستش که میتونن برای فایده خودشون خیلی چیزا رو نگن حتی. پس سعی کنید همیشه حرف پزشکاتون رو گوش بکنید.
درسته. خب همون عرض کردم، داری درست میگی. کم بوده میگم 8 هفته یا 7 هفته اینا طول کشید که ریپورت بکنن. یعنی خود دکترهایی که در چین داشتن هی خودکشی میکردن که آقا این خطرناکه، آقا این داره منتقل میشه، آقا این داره منتشر میشه، آقا جلوشو بگیرید، دولت چین یه جورایی ساکت نگرشون داشت که این قضیه یه جورایی ثابت شده است.
برای البته مدتی... من منظورم به دولت ایرانه مستقیم، چرا که
چه فرقی کرد؟
خیلی فرق میکنه، چون که چینی ها پادکست ما رو گوش نمیکنن.
من فکر کردم مثلا لحاظ مخفی کردن آمار درست داریم.
نه منظورم مستقیم به دولت ایرانه، چون که میدونم دولت ایران هیچ وقت چیز درستی رو، اطلاعات درستی رو به مردم نداده و الان اولین بارش نخواهد بود و آخرین بارش هم نخواهد بود. پس
درسته،
هیچ وقت نمیدونم چطوری توضیح بدم، یعنی کلا بهش اعتماد نکنید.
درسته، و این یه جنبه قضیه است. جنبه دوم قضیه اینه که بعضی جاها مثلا دارم میگم، من حتی شنیده بودم که قوم خندق کردن، خندق کندن، مردم دارن میریزن توش، یعنی قبر دست جمعی کندن.
اون دیگه از شنیدنی گذشته، عکسای آره. ستلایتش هست.
دقیقاً.
بله بله.
دقیقاً. و نکته دیگه‌اش اینه که مثلا من اینو
جدیدم نیست، یعنی این چیزیه که ببخشید هفتونو بابا می‌کنم میکنم. این چیزیه که الان چند هفته است که داره اتفاق میفته
و نه تنها تو ایران،
بله بله
تو ایتالیا هم داره اتفاق میفته. ببینید، نه که مثلا همه رو تو قبر دست جدید بریزن، من یه فایلی دیدم که اصلا ترسیدم. یعنی اون پرستار ایتالیا میگه ما دیگه تعداد مردگان رو نمیشموریم. آخرین آماری که من از ایتالیا دارم روزی 850 تا مرده.
بیچاره پرستاران و دکتران، کلن کسایی که داخل بیمارستان ها کار میکنن، چه شرایط بدی، چه شرایط بدی که از هر نگاه بخواید بهش نگاه بکنید. یکی این که داخل یه فیلدی باشی که دلیلی که داخل این فیلد رفتی اینه که بتونی به مردم کمک بکنی، به این که تعداد اون انسانایی که از اونجا میرن بیرون با لبخند برن بیرون.
بله.
یعنی دلیل کارت اینه، نه که بیشتر بیان اونجا و همش یاد زجرا و بدبختیاشون بیفتن.
سربازان خط مقدمن واقعا.
دقیقاً. و واقعا. متاسفانه الان داخل شرایطی گیر کردن کسانی که داخل بیمارستان کار میکنن که اون چیزی که براش کار کردن که اتفاق نیافته داره جلو روشون اتفاق میافته.
درسته.
و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، یعنی بهترین کاری که میتونن بکنن میان یه ونتیلیتر بهتون وصل میکنن، به غیر از اون هیچ کاری نمیتونن بکنن. خود سیستم دفاعی شما باید این ویروس رو از بین ببره،
که اشکال هم توش هست.
اشکال توی چی؟
توی سیستم دفاعی.
بله بله دقیقاً. خب برای هر ویروسی هست، یعنی نه تنها کرونا وایرس، شما هر نوع ویروسی که داخل بدنتون بره هیچ درمونی براش نیستش، خود سیستم دفاعی شما باید اونو از بین ببره.
درستم.
حالا این مشکلی که این هستش، این ویروسی که داره، ببخشیدم
نه خواهش کنم دارم استفاده دارم میکنم،
این مشکلی که این ویروس داره، این خیلی خیلی پایین میره، خیلی پایین پایین اون ریای شما میره که هیچ ویروس دیگه فکر نکنم بره.
درسته، خیلی ریزه.
بله خیلی ریزه و خیلی پایین میره، یعنی میره عمیق عمیق. و برای دوستانی هم که میگن که سیگار میکشن یا کلا دود میکشن، توانایی زیاد شدنشو و پایین رفتنشو بیشتر میکنه براش.
درسته.
و تعداد زیاد شدنش هم بیشتر میکنه،
محیط رو براش مرطوب تر میکنه که بتونه اونجا راحت تر کارشو انجام بده،
بچسبه و اونجا زندگی بکنه.
درسته.
بله، و همین باعث میشه که هی دود بره پایین و اون میوکس و اون چیزی که روی لانگای ما، روی ریای ما جمع میشه بیشتر بشه و این ویروس بتونه به راحتی اونجا بدون هیچ مسئله زندگی بکنه.
درسته.
و بتونه و هر موقع دلش خواست قشنگ سیستمت رو شات داون بکنه.
دقیقاً. و بعد این ویروس بسیار پیچیده است و سوال قشنگی پرسید. دو جور ویروس داریم. ویروس‌هایی داریم که با دی ان ای کار میکنن و ویروس‌هایی داریم که با آر ان ای کار میکنن. و راستش رو بخوای تو مبحث دی ان ای و آر ان ایش توضیحاتی میدم در فیما بین، ولی خیلی عمیق بود، خیلی پیچیده بود. من تلاش کردم یه اطلاعاتی رو بتونم از مقالات بروز دنیا کسب بکنم و برای این پادکست آماده بکنم، ولی من فقط یه نکته کوچیک بگم. ویروس هایی که ساختارشون با آر ان ای هستش، یعنی مولکول های تکرشته ای دارن، به مراتب درمانشون سخت‌تر از ویروس هایی هستش که با دی ان ای دارن کار میکنن.
به چه دلیل؟
دلیلش این هستش که وقتی که آرنه ای میره، در واقع بذار من اینطور توضیح بدم که چطور ویروس اصلا میاد کنترل رو به دست میگیره، و یعنی که من میگم یادم بنداز که بگم که چه اشکالی توی سیستم دفاعی بدن به وجود میاد. توی این سیستمی که ویروس کار میکنه، خب ما میدونیم ویروس میره میچسبه به سلول. به کدوم سلول میچسبه بستگی به اون اسیدی داره که توی سلول داره کار میکنه. حالا ساختار سلول چیه؟ ساختار سلول هستش از اسید با روکشی از پروتئین. هممون میدونیم که ویروس قابلیت اینه که برای خودش غذا درست بکنه رو نداره، و ویروس قابلیت تولید مثل هم نداره. به این دو دلیل اصلی ما میگیم ویروس یک ارگانیسمه، یعنی یک موجود زنده نیستش، یه بافته. یا من حتی جایی خوندم که کیمیکال بهش گفته بودن، یک ماده شیمیاییه، یک ترکیب شیمیاییه،
یه چیز الینه.
آره، و به همین دلیل میاد در واقع درمانش رو سخت‌تر میکنه. کجا بودم؟ یه مقداری بحث رو گم کردم. چی داشتم میگفتم؟
داشتی در رابطه با فرق ویروس RNA و DNA رو توضیح میدادی.
درسته. حالا RNA، ویروسایی که در واقع با RNA کار میکنن سیستمشون این شکلی هستش، و بعضی از DNA دارها اینا میرن میچسبن به سلول، همونطور که آرش عزیز گفت، میره در اعماق اون، یعنی تک سلولی که میتونه بهش بچسبه، و خیلی 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 سایزش کوچیکه، و به اون در واقع اون که بهش میگن غلاف، اون لایه خارجی که سلول داره رو که از پروتئین تشکیل شده رو بهش میگن غلاف. این شاخک هایی داره که این شاخک ها باید بره بچسبه به اون سلول مورد نظر. چرا؟ چون هر ویروسی بر طبق اون اسیدی که داخلش هستش یک ارگانیسم رو انتخاب میکنه. مثلا دارم میگم ویروس هپاتیت فقط کبد رو از بین میبره، ولی یه بعدی دیگه ای که این ویروس داره اینه که بعدها تخمین زدن که مواظب موج چهارمش که موج گاماش هستش باشید. چرا؟ چرا که این اسیدی که داره الان ریه ما رو مورد حمله قرار میده، ممکنه کبد ما رو هم مورد حمله قرار بده، ممکنه کلیه های ما رو هم مورد حمله قرار بده. چرا؟ چون اسیدی که توشه با اسیدی که در بدن ما هستش سازگاری داره.
واو.
خطر قضیه، خطر موج چهارم اینه. من اینجا دارم واقعا به کل جهان
توصیه میکنی،
توصیه میکنم باید مواظب
قسمت گاماش،
موج چهارمش باشیم.
گاما منظورتون چیه؟
موج چهارمش
یعنی گاما یعنی چی؟
آره، یعنی چهار دیگه. ببین ما 2003 از خانواده کرونا ویروس ها ما چهار موج داشتیم تا الان. 2003 داشتیم، 2004 داشتیم، 2019 داشتیم. حالا دارن میگن آقا مواظب موج چهارمش باشید. چرا؟ چون ما 2003 بیماری به نام سارس شد. که بتیس جالبی بذم بگم، بیماری سارس به مراتب کشنده تر از بیماری کرونا بود، ولی زود نگرش داشتن. یعنی با که این اتفاق در سال 2003 افتاد، با کمتر از 800 تا کشته نگرش داشتن. چیزی که ما الان داریم میبینیم 62000 کشته، این فاجعه است.
خب دلیلش هم همونه که این ویروس سریعتر رشد میکنه داخل انسان ها، یعنی اینکه قابلیته که شما بتونین انسان های دیگر رو اینفکت بکنید بیشتر از سارسه.
درسته.
سارس فکر میکنم یک نفر بود و کرونا ویروس فکر میکنم دو نفره، هر چقدر که باشه. ولی میدونم که وقتی که به 10 مرحله میرسه،
درست،
کرونا ویروس میرسه به 1000 تا و سارس میرسه نمیدونم به 60 70 تا 80
تا 100 تا، یه همچین چیزی. درست داریم.
بعد حالا فکرش بکن اون 1000 تا بخواد بره به 10 مرحله بالاتر،
میشه میلیون.
خیلی زیاد میشه.
بله دقیقاً. الان به همونجا رسیدیم. همین که الان تصادفی گفتم میرسه به میلیون، دقیقا همون شد. یعنی مثلا توی 10 دست که میچرخه، به قول شما اینقدر در واقع زیاد شما دست بزنی گرفتی.
ولی اون مسئله گاما، گاما یعنی چی؟ منظورتون از گاما چی بود؟
ببین همون موج چهارمش، باید مواظب موج چهارمش باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن اسیدی که در داخل این سلول هستش ممکنه مثلا شما در آینده، همونطور که بیماری سارس و در 2004 شد مرس و در 2019 شد کووید 19، ممکنه این در مرحله بعدی اتفاق خیلی بزرگتری واسش بیفته، یعنی بیماری بدتری ازش در بیاد.
یعنی یک ویروس دیگه بیاتش به نام گاما منظورتونه؟
نه دیگه، میشه از خانواده کروناها، میشه ورژن گاماش میشه. چون 2003 شو گفتن آلفا، 2004 شو گفتن بتا، اینو دارن میگن.
آه، از لحاظ مرحله یعنی لولش خیلی بالاتر میره.
درسته. و هرچی هم که جلوتر میره قوی تر میشه بر طبق چیزایی که داروین داره میگه.
این ویروس، من طوری که البته اگه اشتباه میکنم بگید لطفا، چیزی که من شنیدم اینه که این ویروسی بوده داخل حیوانات که بیشتر فکر میکنن داخل خفاش بوده.
در سال 2003 از خفاش منتقل شد
و این ویروس با یک ویروسی که در بدن انسان هستش با هم دیگه قاطی میشن و باعث میشن که این ویروس متولد بشه.
درسته.
آره درسته.
درسته. درست داری میگی. کاملا داری درست میگی. این با آنفولانزا مخلوط شد.
به همین دلیلی که ما هیچ وقت ندیدیمش چه در انسان‌ها چه در حیوانات. چرا که این یه جوری کامبینیشنه، یعنی قاطی کردن دو تا ویروسه.
بهش میگن تلفیق ژنی. ببخشید میگن تلفیق ویروسی.
تلفیق ویروسی.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. ما ترسمون همونه. ما ترسمون از موج چهارم همونه.
چرا؟
چون میگیم آقا یه تلفیق ویروسی جدید درست نشه. الان کووید 19 محصول چیه؟ کووید 19 محصول تلفیق اون ویروس اولیه آنفولانزا است با بیماری سارس. یعنی و من میتونم اصلا دقیقاً اینو توضیحش بدم، یعنی چه اتفاقی میفته. در واقع مثالی که آرش زد بچه‌ها، شما فکر بکنید، من میخوام این قضیه رو براتون یه حالت شبیه سازی مانند بکنم. شما فکر کنید ویروس مرس که در واقع موج دوم کرونا ویروس بود، ما اینو بدونیم که کرونا ویروس اسم خانواده شونه، یا سارس که موج اولش بود، یکی از این دوتا ویروس در یک زمان مشخص هر دو تلاش بکنن که برن داخل یک سلول جایگیری بکنن. این جایگیری که دارم میگم اصطلاح علمیشه، یعنی مرحله جایگیری داریم، مرحله‌ای داریم که حالا اون باکتری، اون ویروس، اون انگل، اون قارچ، اون عامل بیماریزا، اون چیزی که شما رو بیمار میکنه باید بره توی اون بافت مورد نظر خودش که میتونه اونجا زندگی بکنه قرار بگیره. به این مرحله میگن مرحله جایگیری.
انگل؟
حتی انگل، بله. حتی اتفاقا میگن ویروس نوعی تکامل یافته انگله.
واو.
آره، میگن انگل ها بودن ولی ویروس ها نبودن، ولی اینا هی کوچیک شدن تیه تکامل.
من فهم میکنم انگل اون چیزی که من در رابطه انگل میدونم کلا فرق میکنه. خب اسمش رو اشتباه گرفتم فکر میکنم. بفرمایید.
و در این دوران جایگیری که اتفاق میفته، شما احساس بکنید که دو تا ویروس در آن واحد با هم دیگه میخوان وارد یک سلول از بدن شما بشن. حالا صرفا به خاطر کووید 19 من یک سلول در واقع رسپیتوری شما رو مثال میزنم، یک سلول تنفسی شما رو مثال میزنم. سینه پهلو ویروسش میشسته به یک سلول ریوی شما. و حالا ما مثلا بگیم که سارس هم مثلا، حالا یا سارس یا سینه پهلو یا مثلا آنفلانزا. آنفلانزا با یکی از این دوتا وقتی بیاد تلفیق بشه، اینا هر دو کارکردشون یکیه، هر دو تلاش میکنن که وارد در واقع ژنوم سلول شما بشن. وقتی که این اتفاق افتاد، هر دو وارد اون مایع میان سلولی بدن ما میشن و از بین میرن. وقتی که از بین میرن، اسیدی که داخل سلول هستش که من جلوتر توضیح دادم پخش میشه توی سلول. حالا ما الان اینجا دو واکنش داریم، یه اسید آنفلانزا رو داریم که داره پخش میشه توی سلولمون، یه اسید نمونیا رو داریم که، یه در واقع سینه پهلو رو داریم که داره پخش میشه توی سلول. پخش شدن اسید ویروس داخل سلول شما میشه دوران جایگیری ویروستون. و بعد چیکار میکنه؟ میاد کارکرد سلول شما رو، دقیقاً همونطوری که ما اسمش روی ویروس کامپیوتری داریم، میاد کارکرد سلول شما رو هک میکنه. و چجوری هک میکنه؟ میاد دسترسی پیدا میکنه به در واقع دی ان ای سلول شما و میاد شروع میکنه کنترل کردن اون سلول شما. داخل اون شروع میکنه به تولید مثل کردن. چرا؟ به خاطر اینکه ویروس عامل خودش نیاز به یک میزبان داره که بتونه تولید مثل بکنه. که من یه نکته ای رو که جلوتر اشاره کردم گفتم برای درمانش خیلی قضیه پیچیده میشه همینجاست.
به همین دلیل روی پکیجا نمیتونه همچین کاری رو بکنه، چرا که جاهای مختلف مثلا روی آهن نمیتونن تولید مثل بکنن به دلیل اینکه هست ندارن.
درسته.
ولی چرا دی ان ا رو انتخاب میکنه و چطوری داخل دی ان ا میره؟
ساختار ویروس یه کارکردی داره که میاد اطلاعات دی ان ای شما رو میخونه، میاد اینو مهندسی معکوس میکنه و اطلاعات خودش رو وارد دی ان ای شما میکنه. یعنی دی ان ای شما رو هک میکنه. وقتی بخواد کنترل اون سلول رو به دست بگیره که بتونه باهاش تولید مثل بکنه، نیاز داره که بیاد کنترل اون ارگان رو به دست بگیره دیگه، درسته؟
خب
و وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که اون آر ان ای در واقع پیامبر رفت و اون اطلاعات رو هک کرد و کنترل ویروس رو در دست گرفت، اونجا دیگه مشکل ما شروع میشه. به خاطر اینکه این ویروس، به خاطر اینکه زنده بمونه، به خاطر اینکه بتونه متابولیسم انجام بده، به خاطر اینکه بتونه تقسیم ویروسی انجام بده یا تقسیم سلولی در واقع انجام بده، نیاز به غذا داره و نیاز به یک سیستم متابولیسم داره که بتونه بیاد چیکار بکنه، بیاد بتونه کارش رو انجام بده. حالا بعد از این مرحله باید بیایم ببینیم که چه جور سلولی هستش این ویروس و چطور تولید مثل میکنه.
پس از RNA استفاده میکنه برای اینکه هم وارد DNA بشه، یعنی اطلاعات خودش وارد DNA بکنه و هم اطلاعات از DNA بگیره،
از DNA جدید، از DNA جدید اطلاعاتو بگیره. چون از DNA قدیم بگیره داره DNA شما رو استفاده میکنه، این کارو نمیکنه. وقتی که کارش، یعنی دوران جایگیریش تموم شد، دیگه اون سلول میشه ویروس، یعنی دقیقاً کارکرد ویروس رو انجام میده.
یعنی اون سلول DNA که هستش تبدیل به ویروس میشه، منظورتون اینه؟
اون DNA دستوری رو که ویروس بهش میده رو انجام میده، برای همین ماهیت سلول شما عوض میشه.
چه جالب. و اون DNA چیکار میکنه؟
شروع میکنه ویروس ساختن
و تولید مثل که میکنه. بله. از این طریقه میکنه.
بله دقیقا.
و این نسبت به همه ویروس ها هستش یا فقط کرونا ویروس این کار میکنه؟
نسبت به ویروس های RNA دار هستش، که کرونا ویروس RNA داره. این مسئله خیلی مهمه. همون قدی که الان مثلا ما داریم پیچیده توضیح میدیم که چطوری این داره کار میکنه، به همون شکل ما باید بیایم ساختار ویروس رو، همون شکلی که اون اومد ویروس ما رو، بهش میگن رونویسی ژنتیک، رونویسی ژنتیک میکنه و کارکرد رو به نفع خودش تغییر میده، ما باید بیایم همون رو مهندسی برعکس بکنیم که این ویروس رو از کار بندازیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که آرش در ابتدای اپیزود گفت و من گفتم که اشکال قضیه همینجاست، اشکال قضیه همینجاست، به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن شما در این لحظه میاد سلول در واقع ویروسی شما رو هدف قرار میده و کل سلول رو از بین میبره و اشتباه هم باز میکنه، یعنی سلول سالم رو هم از بین میبره. ما در واقع یه عاملی میخواییم که بره DNA اون ویروس رو عوض بکنه و استاپش بکنه.
و به همین دلیل اگه اشتباه نکنم ریه های شما یک دمج دائمی میتونه منتقل بکنه. بله. چون ویروس اون سلولای بدن شما رو میتونه از بین ببره.
بله، یعنی شما خودت بدن خودت،
برداشت من از حرف شما این بود.
درسته. ببین سیستم دفاعی بدن خودت داره سلولای خودت رو از بین میبره.
چه شود؟
خیلی بده، خیلی بده. و متاسفانه هیچ گونه ما دارویی هم واسه شرا نداریم. الان یه داروهایی دارن استفاده میکنن، یه داروهای ایدز داره استفاده میشه.
برای مالاریا هم دارن استفاده. آره. میکنه.
و اتفاقا من دیشب یه چیز جالبی پیدا کردم.
زیپک هم استفاده میکنن. زیپک یک نوع آنتی بیوتیکه که برای نمونیا استفاده میکنن، برای برونکایتیس استفاده میکنن.
درسته.
کلا برای همه نوع فلوئه که میگیریم و اون مرحله بعدیش استفاده میکنن.
درسته.
و خودم استفاده کردم قبلا و یکی از آنتی بیوتیکای هستش که نمیتونم بگم بهش علاقه دارم، ولی خیلی زود کار کرده و همیشه کار کرده، اون زیپک بوده.
درسته. آخه مثلا اینه که آرش، این آنتی بیوتیک روش کار نمیکنه.
الان فهم میکنن که کمک میکنه.
قطعاً کمک میکنه. بله. قطعاً کمک میکنه. یعنی مثلا ما حتی اگه مثلا برفرض ببین میتونیم مثلا ما یه کاری هم بکنیم. یعنی مثلا این همین الان اومد توی ذهن خود من. ما خب احتمالاً اگر یه جورایی مثلا این بیماری مرحله داشته باشه، خب هر گونه بیماری ویروسی رو شما هر موقع هر چقدر جلوتر تشخیص بدی خب راحت‌تر درمان میشه. یعنی مثلا من یه مثال دیگه‌ای بزنم. یه مثال در مورد بیماری سیفلیس وجود داره که میگن خب بیماری سیفلیس، یعنی ویروس سیفلیس، خب STD هستش، بیماری‌های مقاربتی هستش و میاد سیستم عصبی شما رو هدف قرار میگیره. خب ولی اگر شما در مراحل اولیه، در مراحل جایگیری ویروس متوجه بشی، حداقل میتونی از پیشرفتش جلوگیری بکنی. این تنها را اولین راه که پیشگیریه. حالا ما الان با این آمار 1 میلیون بیماری که الان در کل دنیا داریم، حداقل میتونیم به بقیه جمعیت دنیا بگیم که آقا نگیرید شما الان، تا ما ببینیم با این 1 میلیون نفر چی کار بکنیم. که داستانی که مردم ایران مثلا باهاش درگیرن همینه که نمیتونن پیشگیری بکنن. یعنی پیشگیری براشون یه جورایی اصلا خیلی سخته، به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائل اجتماعی، به خاطر مسائل بهداشتی.
بله. به همین دلیل هر راهی که بتونن امتحان میکنن. و الان چیزی که من شنیدم، ولی خب چنین در حد شنیدنی هستش، میگن نزدیک هستیم به واکسن.
درسته.
این زمان شاید یه یاداوری بشه برای اون جنریشن هایی مثل خود جنریشن من، جنریشن شما و حتی جنریشن شاید هم قبلی بستگی داره کجا زندگی کردین. ما یه همچین چیزی ندیدیم که داخل یه زمانی باشیم که یه مریضی بیاتش که جلوش نتونیم بگیریم و اینطوری بکشه. ولی ما میدونیم که کسانی هستن که در زمانهای مختلفی زندگی کردن یه همچین چیزی دیدن، مثل همون اسپانیش فلو و چیزهای مختلف.
طاعون.
دقیقاً. و اون انسان‌ها قطر واکسن رو میدونن.
بله.
و من بعضی ها رو متاسفانه میشنوم که برخلاف واکسن هستن و من خودم برخلاف واکسن نیستم، بچه هم واکسن زدم و هر نوع واکسنی که باشه، خب اگه واکسن درست باشه که معمولا واکسن درست میدن، ولی خب معمولا مشکل اینه که من جان همیشه هیچ راهی 100% نیستش. مثلا شما میان یه چیزی رو درست بکنین، مثلا انسانایی هستن که مثلا شاید میگن از 100% شاید 1%شون یه اتفاقی براشون بیفته با زدن این واکسن، یا شاید هم کمتر از 1%.
به حال واکنش نشون میدن.
آره، حالا اونو شما میتونیم مقایسه بکنیم به اون تعداد انسانایی که از اون مریضی مردن زمانی که ما واکسنشو نمیزدیم.
بله.
شما بیان رو مقایسه بکنیم و شما به راحتی میتونید به این نتیجه برسین که واکسن خیلی چیز واجبی هستش. و مطمئنم با این شرایطی که داخلش پیش اومده، اون دوستانی که شاید برخلاف واکسن بودن، یه یاداوری براشون شد که چقدر مهمه که واکسن رو ما بزنیم. الان در زمانی هستیم که واکسن واجبه. شاید یه زمان رسید واکسن نیاز نداشته باشیم، شاید چیز بهتری دست اومد، ولی در الان این روزی که داریم پادکست ضبط می‌کنیم، تا به امروز چیزی به تز واکسن برای جلوگیری یا پیشگیری یا در افتادن با این جور مریضیا ما نداریم.
نه نداریم. و حضور عرض بکنم که
ببخشید عرض میخوام، هر موقع دل خواست میتونی بلند شی یه لغت بزنی.
قربونت برم.
یعنی این مهمه که ما بدونیم که چیزایی که واکسن براشون هستن، ما اونا رو میتونیم هم درمان بگیم، هم میتونیم بگیم جلوگیری.
درستم.
چرا درمان نمیگیم؟ چرا که اگه زیاد درمان نگیم یا به اصطلاح درمان استفاده نکنیم، دلیلش اینه که اگه شما مرضی گرفتین، نیستش که 100% یک درمانی براش داریم که بتونیم حلش بکنیم. پس به همین دلیل، همونطوری که من عزیز فرمودن، باید جلوگیری ازش بکنیم که باش در نیافتیم. و واکسن همین کارو میکنه. واکسن این کارو میکنه که شما باش در نیافتیم، که نیازی نباشه که بخوایم یه کاری بکنیم که اون از بین بره. و الان هم ما دنبال همین چیز هستیم برای این ویروس، که به جای که یه راهی پیدا بکنیم بتونیم باش در بیافتیم، دنبال یه راهی میگردیم که بتونیم ازش جلوگیری بکنیم که این اتفاق دیگه نیفته.
درسته، درسته. واکسن. و خب حالا البته آرش، واکسن هم بدبختیای خاص خودشو داره. واکسن هم تولید واکسن ساده نیستش که.
من هیچ وقت نگفتم ساده است. فکر نکنم دوستان همچی فکر کنم.
همچی من جدی گفتم که واکسن فلان که، ولی خب آره میدونی مثلا.
ولی الان یه کاری کردن که سرعتش تندتر شده، یعنی خیلی مراحلی که بین ساختن واکسن وجود داشت و از بین بردن داخل خیلی از کشورها، و خیلی اجازه های زیادی به خیلی از دکترها دادن، یعنی دکترهای معمولی که داخل آزمایشگاه نیستن و کار خاصی نمی کنن برای همچین زمینه ای، به اونام حتی اجازه دادن که بتونن اکسپریمنت بکنن و چیزایی که به ذهنشون میاد تاش که میتونه کمک بکنه انجام بدن، و هر کی، یعنی هر کی که میتونه یه راه حلی پیدا بکنه انجام بده.
درسته.
خب هر کی، معظم کسی که داخل مدیکال هست.
درسته. آخه میدونی مشکل چیه آرش؟ من میگم بازم به حال
مشکل که کرونا وایرسه،
مشکل که کرونا وایرس هستش، ولی مشکل واکسن اینه که ببین، ما تجربه ای داریم در مقابله با حالا سارس و مرس از خانواده آنفولانزا ها، یا حالا از خانواده در واقع کووید ها داریم، اینه که اومدن واکسنشو بسازن. مثلا شما فرض کن فلان سی او شرکت مثلا داروسازی فلان اومد مثلا $2 بیلیون سرمایه گذاری کرد که همچین واکسنی ساخته بشه. بعد که واکسن ویروس بعد از یه مدت خودش چیز شد، رفت و اون شرکت ضرر کرد. برای همین الان دیگه مثلا خیلی از اون شرکت‌های داروسازی نمیان بودجه خودشون رو به خطر بندازن و سرمایه گذاری بکنن بابت مثلا واکسنی که ممکنه یه ماه دیگه با قرنطینه بره. یعنی میگه به من چه، بس بمیرن.
ولی خب البته الان از اون قسمتی که بخوان سرمایه گذاری کنن گذشتیم، الان دولت ها بودجه گذاشتن. یعنی این یه چیزیه که یه شرایط داخلش هستیم که شرایط من و تو نداره. یعنی همه ما داخل این شرایط هستیم، چه کسی که داخل دولته، چه کسی که داخل همون آزمایشگاه داره کار میکنه، چه کسی که صاحب اون آزمایشگاه است. به نظر شخصی من همه انسان ها دارن سمت این کار میکنن که یه راه حلی براش پیدا بکنن، چه از لحاظ دکتر باشه چه انسانی که کار میکنن، من مطمئنم خیلی دارن مفتی کار میکنن.
آره
این پول نمیخوان، یعنی دارن مفتی دارن کار میکنن و دارن بهترین سر تلاشی که دارن دارن انجام میدن که یه راه حلی براش پیدا بکنن،
که من امیدوارم این قضیه اتفاق بیفته در واقع. ولی خب میگم بیماری ویروسیه و اینی که ما بتونیم ریشه‌کنش بکنیم به نظر من ساده‌ترین راهه، یعنی اینی که ما واقعا در واقع به دستور پزشکمون، حالا من یه نکته ای رو بگم، اینی که من میگم ما ریشه‌کنش بکنیم مثلا با قرنطینه، منظورم قرنطینه است دیگه که بخوایم ریشه‌کنش بکنیم، خب تو بعضی از کشورهای دنیا نمیشه، تو ایران نمیشه، تو ایران نمیشه قرنطینه شو، تو ایران نمیتونی تو خونه بشینی، یارو تو خونه بشینه گشنه میمونه، طرف روزمزده. ببین مثلا مردم آمریکا وقتی توی خونه میشینن دولت یه کاری میکنه، دولت یه کاری میکنه، یعنی حتی اون آدمی که
داخل همین دولت آمریکا داخل گریت دیپرشن فکر میکنم 7 میلیون نفر از لحاظ گشنگی مردن وقتی که اکانومی شات داون شد، 7 میلیون نفر مردن
گریت دیپرشن.
بله
کی بود این قضیه؟ بعد از 2011 بود؟
نه نه نه، این مسئله مال 50 60 سال پیشه،
اصلا من هیچ نمودش نشیدم،
شاید هم بیشتر،
حالا نمیدونم، شاید چون تو داری میگی Great Depression من فارسیشو بدونم، ولی من هیچ وقت نشیدم Great Depression.
Great Depression به فارسی میشه خوشسالی بزرگ یا کمیابی بزرگ، هم چیزی
قحطی
که در آمریکا اومد و اونم به خاطر اکانومی بود، اون بلایی که سر اکانومی اومد باعث شد که اکانومی شد نمیشه و الان این مشکل رو که الان ما داریم در رابطه ویروس صحبت میکنیم، خیلی ها حتی شاید در رابطه ویروس بخوان صحبت بکنن 10% یا 20% در رابطه اون اتفاقی که قراره بیفته به وسیله کشتن ویروس صحبت میکنن و 80% یا 70% یا شاید حتی بگیم 50% در رابطه با اون اتفاقی که بعد از اینکه ویروس رو شکست دادیم قراره بیفته در رابطه اون صحبت میکنن و اونم میگن کلاپس اکانومی، یعنی اکانومی شما کلاپس میشه. الان شما نگاه کنین خیلی از هواپیما مسافر نمیبرن و اونایی هم که میبرن خیلی کم، یعنی پروازا هنوز هستش داخل کشورها رو دارم میگم، داخل کشورها مثلا از شهر به شهر یا استان به استان میتونین برین، حالا خیلی دقیق بخوام بگم آمریکا رو دارم میگم، ولی الان شما نگاه کنین بنزین چقدر ارزون شده، چقدر مغازه‌ها بسته شدن، چقدر از انسان‌ها آراشون از دست دادن، چقدر از انسان‌ها قبل از این اتفاق بیفته کار نداشتن و دنبال کار بودن و همه این چیزا رو که بزنیم بغل دست هم و بزنس‌هایی که شات داون میشن، خیلی از بزنس‌ها نمیتونن این اتفاقی که داره میفته بعد از این اتفاق بتونن هنوز ادامه بدن، یعنی خیلی خیلی تاثیر بزرگی روی اکانومی داره و میتونه خیلی تاثیر بدی روی انسان‌ها بذاره، باز اینکه حتی ما این ویروس رو شکست دادیم.
بله بله دقیقاً تاثیر اقتصادیش برای بعد از این ماجرا، ما حتی اگر عرض کردم امیدوارم که به زودی از فردا این 209 کشور و این در واقع 1,100,000 نفر شروع بکنه آمار به پایین
اومدن. به نظر من اونو بگیم میلیون ها. به نظر من میلیون ها نفر الان اینفکت هستن با این مریضی. یعنی چه بدونن چه ندونن، چه خوب باشن چه بد باشن. ولی میلیون ها نفر این مریضی رو الان دارن چه بدونن چه ندونن. و امیدوارم که همونطور که شما گفتین به جایی برسیم که اول این مریض شکست بدیم بعد یه راه حلی برای اکانومی هم پیدا بکنیم.
دقیقاً، چون
اکانومی واقعا وحشتناکه.
درسته خیلی بیکار شدن از کارشون و البته میگم الان توی ایران مردم دارن با این ویروس، ببین من الان یه آماری برات بخونم که توی ایران مردم باید برن سر کار، یارو نره سر کار گشنه میمونه. تو کشورمون دیگه حالا دیگه نمیخوایم چیزی بگیم که
آمار بخونی، یه بریک بگیریم و برگردیم.
حتماً.
اوکی، برمیگردیم دوستان. من عزیز برگشتیم، چرا اینجا پر سیگار کردی، دود سیگار کردی عزیزم؟
من دم در دو تا کام زدم اومدم داخل، دو تا کام سیگار کشیدم، آب رئیست ما رو بردی.
این مشکلی که سیگاری ها دارن اینه که در وقتی میرن بیرون در وا میذارن.
بچا سیگاراتونو ترک کنید،
دم در میستن و از همونجا باد میذارن میره داخل.
سیگاری ها بیشتر در معرض کرونا قرار دارن، سیگاراتونو ترک کنید لطفا.
میگن که لوکوس تاکین.
آره دقیقاً، من خودم سیگاری ام، متاسفم که سیگاری ام و دوست ندارم که سیگاری باشم، منتها میتونیم که ترک بکنیم هممون با هم دیگه و اونایی که سیگاری هن مواظب خودتون بیشتر باید باشید.
یه داستانی میتونم بگم
در خدمتم.
یک روزی فکر میکنم به شما قبلا تعریف کردم،
خب
ولی فکر نمیکنم داخل پادکست تعریف کرده باشم، یک روزی یه خانمی میره پیش گاندی هم همون شخص حالا بهش بگیم یوگی، یه شخص یوگی که ریولوشن کرد داخل هند و هند آزاد کرد از زیر دست انگلیس، ایشون یه یوگی بودن و نمیدونم دیگران شاید نظرشون فرق بکنه، ولی دیدگاه من ایشون یه یوگی بودن که پث، یعنی راه کریشنا را هم فالو میکردن، همون بقوات گیتا و کلن تعلیمات اون کتاب، و یعنی زندگی میکردن. یعنی سبک زندگی این شخص سبکی بود که همونطوری که بعد زندگی میکردن خیلی ساده، و لباساش اگه میبینید داخل پادکست داخل ویدیو میبینید که یه حالت شالمانه همون مانک مانند لباس میبوشیدن. یک روزی یه خانمی میره پیش گاندی، این شخصی که توصیش دادم، و از ایشون میپرسه، میگه که میشه به پسرم بگید که شکر نخوره براش بده؟ و گاندی به این خانم میگه که بله، ولی برو و یک ماه دیگه بیا. و این خانم میره و یک ماه دیگه برمیگرده و گاندی رو که میبینه، و گاندی همون دقیقه میشناسه خانمو و نگاه به پسرش میکنه، میگه پسرم شکر نخور برات بده. خانم تعجب میکنه، میگه که خب این حرفی که اگه میخواستی بزنی همون یک ماه پیش میتونستی بزنی. گاندی نگاه به خانم کرد و گفت اول میخواستم امتحان بکنم ببینم خودم میتونم شکر نخورم و بعد به این آقا پسر بگم که شکر نخوره.
الان به من مطلق انداخت،
یه مطلق که خیلی عشنگ بود. تا باشه مطلق از این مطلق ها باشه.
دوستانی که سیگاری هستید لطفا بیشتر مواظب خودتون باشید، برای سیگاری ها بدتره، برای اونایی که وید میکشن بدتره، و هر گونه دودی که استفاده میکنید، قلیون کشا،
وید کشا. حالا بذار من یه حرفی در رابطه با خودم بزنم. من الان وید دیگه الان از لحاظ دودی نمیکشم و هیچ وقتم من تا اونجا که یادم میاد فکر نمیکنم توسعه کرده باشم که از لحاظ دودی بکشید، ولی هممون میکشیم. اونایی که وید میکشن دیگه هر کاری بکنی بالاخره اون هایه دودیش یک هایه دیگه هستش،
گلش یه چیز دیگه است.
بله، و به دلیل اینکه الان کرونا وایرس اومده من خودم ویپ میکنم، یعنی داخل یه ویپی دارم و داخل اون میذارم و اون انجام میدم. و اینم نیستش که بگم که ما براش یک دلیلی داریم که ویپ کردن از کشیدن دود برای این مریضی بهتره، چرا که الان انسانایی هستن که ویپ میکنن و به اندازه همون انسانایی که سموک میکنن، یعنی دود از آز دودی میکشن، با این کرونا بیشتر مشکل دارن، یعنی به یک اندازه مشکل دارن. ببخشید و تا حالا نمیدونن، هنوز زن دنبالش میگردن که ببینن که آیا ویپینگ هم فکر میکنم به فارسی هم ویپینگ میگن،
ویپینگ میشه،
و میخوام ببینن که ویپینگ روی این کرونا وایرس تأثیری داره یا نداره. دودو که میدونن، ولی ویپینگ رو هنوز مطمئن نیستن، پس نمیتونیم بگیم خوبه نمیتونیم بگیم بده. اگه میتونین نکشین که نکشین، ولی به نظر من اگه میخواین بکشین حداقل ویپ رو بکشین، دوده رو نکشین. مشکل همین ریه‌های شما هستش، همون لانگزای شما، وقتی که هر چیزی که اونجا بره و باعث بشه که روش باشه، باعث میشه که کمک بکنه که ویروس رو به راحتی همون هستی که شما میگین براش درست بکنه که بتونه اونجا بمونه و نیازی نداره که زحمت بکشه که بخواد بمونه.
درسته. یه حالا من در رابطه با سیگار مثلا دود ما صحبت کردیم در رابطه با این قضیه، یه چند تا توصیه رو هم من بکنم به دوستان که چند جایی بهش اشاره نشده بود. همه ما میدونیم که باید دستمون رو بشوریم، باید 20 ثانیه دستمون رو بشوریم، همه ما اینا رو میدونیم، ولی من میخواستم بچه ها یه چند نکته دیگه ای بهتون بگم. در روز ویتامین سی مصرف بکنید، یعنی عواملی که با هر گونه بیماری سرماخوردگی آنفولانزا مقابله میکنه روزانه مصرف بکنید. روزانه شلغم مصرف بکنید، بخاطر اینکه شلغم یکی از بزرگترین دشمنهای حالا هر جور عفونت و مخصوصا عفونت آنفولانزا هستش. کار دیگه ای که خود من دارم تو این مدت میکنم اینه که خب من چشم رو تقریبا روزی یک بار استریل میکنم، هم چشم رو هم بینیمو، یعنی هم قطره استریل بینی دارم هم قطره استریل چشمی دارم. چرا؟ دلیل داره حرفم، و دلیلش اینه که این ویروس 2 تا 6 ساعت و حالا به قول حرفی که یه بار آرش یادم داد پیکش 4 ساعته، دوران جایگیریش طول میکشه. پس شما اگر مثلا برفرض چون بینیتون یه محل خیلی مناسبیه برای رشد کردن ویروس کرونا، بینیتون رو بشورید با آب گرم یا صابون، یا بینیتون رو با قطره استریل بکنید. نظافت گلو یه نکته دیگه ایه، نظافت گلوتون رو همیشه یعنی در تمام طول این مدت به خوبی رعایت بکنید. نوشیدنی گرم بهترین نوع نظافت گلوی شماست. چرا؟ چون گلوی شما هم باز یه محیط مرطوبی داره و خیلی جای خوبیه برای جایگیری ویروس. پس نوشیدنی گرمتون دستتون بشه و همین که گرما میکشتش یعنی گرما غیر فعالش میکنه. درسته؟ یعنی واژه‌ای که باید به درستی استفاده بکنیم اینه، باید بگیم غیر فعالش میکنه.
بخشی تو کلام جون، برای کشتن کرونا ویروس مگه نباید یک درجه بالاتر از فکر میکنم 100 درجه باشه؟
درسته، باید باشه، ولی به هر حال ممکنه که اون ویروس ضعیف باشه.
اگه ویروس ضعیف باشه منظورتون از چه لحاظ ضعیف باشه؟
از لحاظ اینه که مثلا شما اگه یه چایی داری میخوری ممکنه اون حرارت حالا مثلا 50 درجه چایی ممکنه از بین ببرتش اگه ویروس خیلی قوی نباشه.
و حتی اگه شما یه چیز علمی هستش، فکت هستش،
این چیزی هستش که من توی صفحه یکی از یه پزشکی برای من یه در واقع یه پیامی برای من فرستاد که من داشتم ازش سوال میپرسیدم و گفتش که اون نوشیدنی گرمی که دستتونه حتی ممکنه که گلوی شما رو بشوره و اسید معدتون میتونه که هضمش بکنه. و اگه ویروس قوی نباشه، این حرف اون دکتر هستش، اگه اون ویروس قوی نباشه به اندازه کافی، اون حرارت اون چایی یا قهوه‌ای که شما دارید مینوشید ممکنه اون ویروس رو از بین ببره. حالا ممکنه هستش که از بین نبره، ولی باز کمک میکنه. خیلی مسائل کمک میکنه، ما نمیتونیم بگیم درمان قطعیه یا مثلا یه کاری رو انجام میده.
بله دقیقاً میگیرم چی میگی، ولی دلیل اینکه این حرفو زدم یا این سوالو میپرسم اینه که انجام بعضی موقعا بعضی از چیزها هستن که اگه کمک نمیکنن و شما فکر کنین که کمک میکنن میتونن باعث بشن که شما اون بلا سرتون بیاد اگه اون چیزی که کمک نمیکنن انجام بدید.
گرفتم نکته تو.
مثلا اگه یه ماسکی باشه که به درد نمیخوره، شما اون ماسک میزنین امکان داره یه انسانی که داره عطسه میکنه نیاز ندارین که صورتتون رو بپوشونید.
درسته.
و اون ماسک میتونه بینش فاصله هایی باشه که اون ویروس بتونه از اون فاصله ها رد بشه و ما میدونیم خیلی این چیزو نمیدونن. درسته. که ماسک های ایمنی فرقشون اینه که اون لایه هاشون انقدر کوچیکه که ویروس نتونه رد بشه و فقط هوا بتونه رد بشه.
درسته.
و همین که اگه فرض کنیم یه ماسکی ما باشیم بدیم، یه ماسکی بدیم که ویروس بتونه رد بشه، ما به این افراد سنس اف سکیوریتی دادیم. یعنی افراد وقتی این ماسک میزنن فکر میکنن سیف هستن و اینکه داره خیلی کارهایی بکنن که اگه بدونن که اون تاثیر مثبتی روش نداره امکان داره انجام ندن. و به این دلیل من فقط پرسیدم.
درسته، متوجه هستم دقیقاً. مرسی که ماسک رو یاد من انداختی. یکی از نکته‌هایی که می‌خواستم بگم دقیقاً همین بود که آرش داره میگه. ببینید بچه‌ها، ما یه تست مخصوصی داریم که من این تست رو دادم. یه کلاهی می‌ذارن روی سرت و از بالای ماده‌ای رو پمپ می‌کنن و یه ماسکی بهت میدن. شما اون ماسک رو میزنی و میگن نفس عمیق بکش. اگر یه تلخی توی گلوت حس کردی اون ماسک به درد نمیخوره و اگر اون تلخی رو حس نکردی اون ماسک استاندارد صورت شماست. و ماسک N95 ماسک مخصوص در واقع ویروس های گروه آنفلانزا هستش. شما باید از ماسک N95 استفاده بکنید. شما باید بتونید ماسک رو قشنگ پهن صورتتون بکنید و قسمت سختش رو قشنگ روی بینیتون فشار بدید.
الان فعلا ماسک معمولی هم گیر نمیاد.
حالا به هر حال ما گفتیم نکته رو بگیم.
میدونم.
در رابطه با نکته‌ای که آرش بهش اشاره کرد کاملا درست میگه. ببینید ما همونطور که من عرض کردم این یه گفتگوی شخصی با یه دکتر بود که من از ایشون پرسیدم و همونطور که آرش گفت اونطور نباشه که اون حس امنیت رو به خودمون بگیم چون چایی داریم میخوریم مثلا گلومون تمیزه. نه، اینطور نیستش. ولی گفتش که بهتره که در واقع گلومون هم یه مقداری بهش حواسمون باشه. یعنی اگه مثلا خیلی اهل مثلا نوشیدنی گرم نیستیم یه مقداری اهل نوشیدنی‌های گرم باشیم، به دلیل اینکه بهتر از نوشیدنی‌های سرده.
برای سرما گفتن حتی منفی 60 درجه هم میتونه بره و این ویروسه میتونه زندگی بکنه.
درسته.
یا فکر نکنین که اگه چیزی دارین که داخل نمیدونم فکر می‌کنین سرما میتونه بکشتش، این واقعی نیستش.
درسته. و دلیل حرفی که زدم، آره دلیل این حرفی که زدم دقیقاً همین چیزی که شما داری میگی، چون این ویروس بهترین دوستش سرماه، خیلی سرما رو دوست داره. گرما حالا همونطور که آرش گفت حدود 100 درجه باید باشه، ولی خب
دقیقاً من یادم نمیاد، ولی فکر میکنم اون چیزای رو حافظه من حساب نکنین دوستان. چیزی که میگم حتما به خودتون سرچ بکنین، ولی اون چیزی که من یادمه فکر میکنم 100 تا 110 درجه باشه.
103 من شنیدم، 58 درجه سانتیگراد. که حالا باز این نکته دیگه، دو ماه دیگه اگه بگذره ما تقریبا وارد تابستون بشیم، یه مقداری این قضیه این حالت حاد بودن خودش رو از دست میده. یعنی یه دو ماه بتونیم زنده بمونیم، زنده میمونیم، احتمالش خیلی زیاده که زنده بمونیم.
میگن اینفکشن ریتش میاد پایین.
درسته.
چون مثلا شما اگه روی دستگیری دست میزنین و اگه هوا خوب باشه برای این ویروس، شخص بعدی میتونه بگیره، ولی اگه دمای اون دستگیره مثلا گرم باشه ویروس از بین میره و این فقط اون چیزی که این ور و ور میره کم میشه، ولی ویروس هنوز خواهد بود.
بله درسته درسته.
و مشکلش هم اینه که امکان داره وقتی که هوا سرد شد دوباره برگرده و خیلی وحشتناک برگرده. و الان یکی از ترسای دیگه هم همینه،
موج چهارمش.
یعنی نه تنها این که الان داریم انسان‌هایی هستن که جونشون از دست میدن و بعدن اکانومی چه بلای سر مردم میاره و برش این دوباره برگرده. یعنی واقعا باید یک نوع راه حلی برای پیشگیری از این ویروس تا اون موقع باید واقعا باشه.
درسته. و همونطور که من میگم، من 4 سال پیش گفتم توی اپیزود دوم دانستگی، وزارت بهداشت جهانی یعنی سازمان بهداشت جهانی خیلی وقت پیش در رابطه با همچین مشکلاتی به صورت عمومی صحبت کرده بود که در واقع ویروس توبیورکلوسس رو مثال زده، گفته آقا یه فکری به حال سل فعال بکنید، اگه برگرده ما راهی برای مقابله باهاش نداریم. و حالا ای کاش بشه که ما یه جورایی از این ماجرای کرونا که حالا الان یه در واقع از دسامبر سال گذشته هستش دیگه، ما الان یه جورایی 3 ماه درگیر این مسئله هستیم.
هر وقت من یاد بیل گیتس انداخت،
یه جوری بشه آمادگی داشته باشیم واسه موج چهارمش. حرفم این بود. حرف بیل گیتس چی بود؟
حرف بیل گیتس، ایشون نمیدونم ما چند سال پیش بود، ایشون هم یک مصاحبه داشتن، شاید هم 2 سال پیش بود یا شاید هم 4-5 سال پیش. و از ایشون پرسیدن که از چه چیزی میترسی و ایشون چند تا لیست داده بودن. میدونم یکیش شهاب سنگ بود و یکی دیگرش فکر میکنم آتش نشان بود و فکر میکنم سومیش تعدادش بازم یادم نمیاد، ولی میدونم یکیش که خیلی مهمه همین یک مریضی که پندمیک باشه، به راحتی بره این ور و ور،
اپیدمی باشه.
و فکر میکنم آقای بیل گیتس گفتن که بزرگترین ترس ایشون بود، میگفتن که ایشون این ترسی که از این مریضی ها دارن که خواهد اتفاق افتاد بزرگترین ترس دارن نسبت به این، تا اینکه بخواد یه شهاب سنگی به زمین بخوره. و ایشون هم گفتن که ما آماده نیستیم براش، یعنی تاریخ به ما نشون داده که ما برای همچین چیزی آماده نیستیم. و این چیزی هم نیستش که همیشه اتفاق بیفته، بعضی موقع اتفاق میفته و همین دلیلشه که آماده نیستیم براش. ما همیشه فکر میکنیم این بلا سر ما نمیاد،
ولی خیلی راحت ممکنه بیاد.
یعنی در زندگی همه نوع بلاها که ما میبینیم فکر میکنیم اون چیز سر ما نمیتونه اتفاق بیفته، حالا چه مرگ باشه، چه تصادف در رانندگی، چه مریضی، هر چیزی که میتونیم ببینین، هیچ وقت ما فکر نمیکنیم که اون بلا میتونه سر ما بیاد. و همین هم دلیلشه که برای خیلی چیزا آماده نیستیم. و همین دلیلشه که از لحاظ دولتی، از لحاظ جهانی برای همچین چیزی آماده نیستیم.
بله، از آقای بیل گیتس جهانی آماده نیستیم.
بله بله. و آقای بیل گیتس یک شخصیه که اگر یک روزی ایشون می‌خواستن رئیس جمهور بشن، ایشون ووت منو همون دقیقه دارن. یعنی یک انسانیه که فکر نمی‌کنه، هومن عزیز، به راحتی میتونم بگم بدون اینکه بخوام ریسرچ بکنم، به راحتی میتونم بگم که فکر نکنم انسانی باشه که در طول تاریخ جون انسان‌های دیگر رو به این تعداد نجات داده باشه. ایشون بیشتر است، یعنی اون چیزی که شماردیم، چیزی که فکر نمی‌کنم ایشون خاطر شماره این کارو بکنن، ولی اون اطلاعاتی که در عموم هستش بیشتر از 1,000,000 نفر رو، یعنی جونشون رو نجات دادن. حالا اون خیلی کار خیریه و کار مختلفی که انجام میدن این ور و ور که هیچ کسی دربارشون نمیفهمه یا نمیدونه، ولی اون چیزی که خیلی کوچیک از ایشون میدونیم، جون 1,000,000 نفر رو کم از کم ایشون نجات دادن. و فکر نمی‌کنم هیچ کسی در تاریخ همچین کاری کرده باشه که خودش اومده باشه و رفته باشه یه همچین کاری کرده باشه و هیچ نیازی هم نداشته باشه مثلا انجام بده همچین کاری رو.
درسته درسته. بدون چشم داشت به هیچ چیزی،
ایشون و خانمشون، و مهمه که بگم و خانمیشون هم بسیار مثل خودشون محترم و خیلی خیلی خانم، از نظر من به همون جایی که آقای بیل گیتس رسید خانمشون هم رسیدن و دوتاشون در یک راه هستن و دوتاشون دارن یک کار میکنن. و این بیل گیتس فاندیشنی که دارم در صحبت میکنم مال جفت این دو نفر هستش و ایشون و خانمشون یاد گرفتن و میدونن که هیچ چیزی بیشتر از این لذت نداره که به یک انسان دیگه ای کمک بکنی.
درسته. در رابطه با قضیه کرونا هم کمک کرد، مبلغ خیلی زیادی رو اهدا کردش برای پیدا کردن،
بله بله،
برای تحقیق.
یادم نمیاد چند، ولی میدونم ایشون کار کردن و مطمئنم ایشون خودشون هم آزمایشگاه هایی دارن که هم به اونا پول ریختن برای اون آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های دیگه ای که اگه نیاز داشتن برای این کار.
درسته. 35 انستیتوی مختلف دارن روی واکسن کار میکنن در حال حاضر.
35 چیز مختلف،
شرکت مختلف،
اول انستیتوت
که به فارسیش میشه انستیتو.
انستیتو
انستیتو باستور
کلمه عجیب
اصلا من فکر کنم آره من فکر کنم اصلا من قاطی کردم خودم اشتباه گفتم ولی به هر حال
فکر کنم داری ژاپنی صحبت میکنی
خب آرش من فکر میکنم که کافی باشه بقیه مسائل رو دیگه هممون داریم توی اینستاگرام توی شبکه‌های اجتماعی مسائل مربوط به کرونا رو داریم میبینیم حواسمون به آمار باشه
اگه اشتباه نکنم بیرون گفتید که میخواین اون لینک استاتس رو بزنیم پایین اپیزود در یوتیوب
بله
هر کسی دوست داره بدونه که چه تعدادی از انسان‌ها در سراسر دنیا مریض هستن و چه تعداد انسان‌های جونشون از دست دادن و چه تعداد انسان‌هایی این مریضی رو گرفتن و تونستن این مریضی رو شکست بدن
درسته بله و در واقع سازمان بهداشت جهانی لینک آنلاین لحظه‌ای داره تقریبا میشه گفتش که چند ساعت به چند ساعت وبسایتشون رو بر طبق آماری که به دستشون میرسه آپدیت میکنن به روز رسانی میکنن و یه مقداری حواسمون به اونجا باشه حواسمون به خودمون باشه دوستانی که توی بیمارستان کار میکنن به شدت حواستون باشه ما دستامون رو باید بشوریم 20 ثانیه و باید دستامون رو ماساژ بدیم به خاطر اینکه ساختار شیمیایی آب گرم و صابون ساختار این ویروس رو غیر فعال میکنه و در رابطه با مسائل دیگه‌اش هم اگر آرش جان سوالی نداشته باشن من فکر کنم کافی باشه ولی خب من خودم روی پست هستم و خواهم بود و باز
اگر نیازی باشه آپدیت درست بکنیم یک اپیزود دیگه در رابطه با این مسئله درست بکنیم که فکر میکنم لازم باشه در
حتماً.
این کار بکنیم حتما درست میکنیم
حتما اتفاقا آرش داشتم دیشب بهش فکر میکردم که اگه مثلا ما ببینیم سوال هستش توی اپیزود باشه ما یه در واقع نشست دیگه هم
حتما.
خواهیم داشت
بله. حتما حتما و فکر میکنم یه مسئله ای هستش که دوستم در رابطش با صحبت بکنم و فکر میکنم شما بهش اشاره کردین اول اپیزود و دوستانی هستن که در کامنت ها یا در جاهای مختلف یا دفراری هستن من باشون صحبت میکنم بهش اشاره کردن و اون هم اینه که آیا این یک چیزیه یک ویروسیه که دولت ها حالا یه دولتی یا یک گروهی حالا هر کسی آیا این ویروس رو یک انسان درست کرده یا یه چیزیه که خودش به قول همون چیزی که ما توضیح دادیم یا خودش به وجود اومده دوستم نظر خودم اینجا عنوان بکنم که خیلی هم واضح باشه که من از دیدگاه خودم فکر نمی کنم که هیچ دولتی هم چه کاری کرده باشه فکر نمی کنم هیچ دانشمندی هم چه کاری کرده باشه و فکر نمی کنم هیچ انسانی هم چه کاری کرده باشه و دلیلش هم خوشبین بودن من نیستش که یعنی نیستش فقط دارم نسبت به این قضیه دارم با حالت خوشبینی نگاه میکنم برای من شخصا هیچ دلیلی نمیبینم یعنی دلیل از مدرک دارم میگم هیچ نوع مدرکی نمیبینم که نشون بده که یه همچین اتفاقی افتاده و یک انسان یا یک دولتی اومده و این چیز رو درست کرده سر عمد و تا اونجایی که از چیزهای مختلف از دانشمندهای مختلف این دنیا خوندم و تا اونجایی که از مقالهای دانشمندها رو خوندم چیزی که من میدونم اینه که این ویروس رو میتونن از لحاظ ژنتیکلی برگردن و ببینن که از کجا و به چه طریقی به وجود اومده
یعنی مهندسی معکوس میتونن بکنن منظورته یه همچین چیز خیلی کوچیکی من در موردش خوندم
مهندسی معکوس یعنی چی
حرفتو ادامه بده توضیحش میدم
یعنی بتونن از لحاظ ژنتیکلی برن و ببینن که این ویروس اجدادش کجا بوده و چطوری به وجود اومده
درسته
و این کارو کردن و میدونن که این ویروس چیزی نیستش که انسان درستش کرده یعنی از لحاظ ژنتیکلی میتونن بفهمن که این ویروس ویروسی نیستش که انسان درستش کرده حالا میتونیم ما بحث بکنیم بگیم که شاید اگه دولتی درست کرده یا انسانی درست کرده اومده یک طوری درست کرده که دانشمندان نتونن تشخیص بدن که این ویروس به طریقه انسان ها درست شده ولی خب من تا به امروز عقایدم همین چیزه که دانشمندان میگن که این ویروس یه چیزی که خودش به وجود اومده یعنی حالا خودش همونطوری که ما وجود اومدیم دیگه تکامل دیدیم از یه چیزی قبل از ما بوده و به تکامل رسیدیم و این دیدگاه منه فکر نمی کنم هیچ نوع کانسپیرسی نسبت به این قضیه هستش فکر نمی کنم هیچ دولتی داره از این قضیه سود میبره فکر می کنم همه دولت‌ها دارن میبازن یعنی هیچ دولتی نیست که داره سود میبره داخل این قضیه حالا من مطمئنم یک سری از انسانایی هستن که داخل استاک مارکت هستن و میرن تول پیپر میخرن یا سانیتایزر میخرن و سود میبرن چرا که همه این چیزایی که الان ما نیاز داریم همشون یا فکر میکنیم نیاز داریم آخه استاک مارکت میره بالا و خیلی از چیزهای دیگه میاد پایین
درسته.
و حتی اینم من شنیدم که چین سر همین کار کرده که استاک مارکت آمریکا بیاد پایین و چین بتونه بیاد اینجا استاک بخره وقتی که استاک ها پایینه و زمانی که استاک رفت بالا و اینطوری بتونه پول در بیاره یعنی اینجور چیزها زیاد شنیدم ولی فکر نمی کنم
من قضیه شدم مورد آمریکا شنیدم
چه چیزی شنیدی؟
که آمریکا این کار رو توی آزمایشگاه با یه سلاح بیولوژیکی انجام داد. این موضوع مال زمانیه که ایران بعد از چین یهو شماره بیماراش رفت بالا. گفتش که اوکی، اول اومد دشمن اقتصادیشو زد، بعد اومد دشمن سیاسیشو زد، بعد رفت توی ایتالیا گفتن داره آریایی ها رو میزنه، بعد رفت توی انگلستان گفتن داره دشمنشو میزنه، بعد حالا خود آمریکا الان مثلا اولین کشور دنیاه این لحظه.
ولی این اصلا منطقی نیستش به نظر من.
من میگم اون لحظه برام مکسنس کرد، الان نظرم عوض شده، الان میگم اون لحظه داشتم اشتباه میکردم، ولی اون لحظه برام مکسنس کرد.
در یه منطقی داخلش نمیبینم، همونطور که الان خودتونم نمیبینید، ولی بازم حتی استاک مارکت هم من فکر نمیکنم آمریکا اجازه بده که چین بیاد همچین کاری رو بکنه. آمریکا خر نیستش که بیادش قدرت اقتصادش رو بده دست چین.
درسته،
این نظرم من، فکر نمیکنم کانسپیرسی باشه، فکر میکنم یه چیز همین مثل ویروس های دیگه هستش که همیشه بودن، خیلی ویروس های هستش که حتی همین الان هم کشنده تر هستن.
درسته،
و حالا ما زیاد سرکار باشون نداریم و چیزی که همیشه بوده داخل نیچر بوده و همیشه ما عادت داریم، هومن عزیز، همیشه عادت داریم که دوست داریم هر اتفاقی میفته بندازیم تقصیر دولت ها و همیشه این بوده، همیشه هم تقصیر انداختن گردن بالاترین دولت، اون دولتی که بیشترین قدرت رو داره، هر اتفاقی میفته اون دولت انجام داده.
متاسفانه خب آرش سیاست کثیفه، من به سیاست اعتماد ندارم. ببین من حتی مثلا ببین همه منو میشناسن، همه میدونن الان حرفی که دارم میزنم مثلا میگن اون من دیوونه شدی حالا، ولی من میگم شدنیه، یعنی من میگم حتی مثلا شاید دستور داره از یه جای دیگه ای میرسه. حرفی که اول برنامه زدم چه خوب شد من افتاد نیمه کار رهاش کردم. ببین ما یعنی جریان جامعه وقتی که یه چیزی میاد شما ذهنتون سمت یه چیز دیگه ای میره. مثلا الان آرش اگر دقت کرده باشی هی همه میان در مورد ایلیومیناتی، درست دارم میگم، هی دارن در مورد اون دارن میخوان،
فریمیسونری میخوان،
آره فراماسونری رو میخوان. خب ما احساس میکنیم که این کرونا ویروس یا این کووید 19 دستورش از جای دیگه ای رسیده و من میتونم این قضیه رو، این ادامه حرف اول قسمت اول پادکست هم استش، میتونم اینو از توی کامنت ها بخونم. برای همین من ماجرای زلزله کرمانشاه رو مثال زدم، گفتم بچه های از من زیاد میخواستن که در مورد هارپ بسازم، ولی الان کوشش هیچ در واقع چیزی نداریم، هیچ درخواستی در مورد هارپ نداریم. حالا الان هم مثلا بچه های میان میگن در مورد فریمیسنی رو بسازید، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم این یک ویروس بسیار پیشرفته و یک سلاح بیولوژیکه که حالا اصلا مهم نیست کجا بوده چی بوده کی درستش کرد، اصلا خودش خود به خود تکامل پیدا کرده که بیشترین احتمال رو داریم به در واقع نظریه داروین میدیم، به هر حال داره جون انسان ها رو میگیره و ما احساس میکنیم که این از دستور از بالا اومده. حالا این موج افکاری مردم جاوه هستش
و هیچ کسی هم دیواری کوتاه‌تر از فریمیسون های بیچاره ندیدی. بیچاره فریمیسون ها من فکر نمی کنم داخل هم چیزی نقش داشته باشن. فریمیسون ها یه گروهی هستن که خب حالا من خودم به کالت عقیده ای ندارم، به کالت نیازی ندارم، ولی اینم نمیگم که کسی اگه به کالت نیاز داشته باشه چیز بدی. حالا اگه دوستانی که فریمیسون هستن اگه شاید هم بهشون بر بخوره که دارم میگم فریمیسون یه کالته، برای مهم نیست، میتونم بگیم مثلا اسمش همون فریمیسون بذاریم. خب
کالت منظور چیه؟ یعنی چی؟
فارسیشو نمیدونم، میخوایم یه دقیقه گوگل بکنیم. خب ببین سوزو یه استاپی کنیم و برگشتیم فرقه
درسته
فرقه به فارسی و یعنی من اینکه میگم مشکلی ندارم، یعنی حرفمو بعد برداشت نکنیم و فریمیسون یه ارگانیزیشنیه که شب به اپیزودش برسیم که تعریف بکنیم که از چه جایی شروع شد، از لحاظ تاریخی و از لحاظ حماسی و از لحاظ مختلفی هستش. میگه از این بین دیدگاه نگاه کرد، بعضی میگن از ایجپت شروع شده، بعضی ماما میگن از گریک شروع شده، بعضی ما میگن یهودیان درست کردن، بعضی میگن نایت تمپلرز درست کردن. به فریمیسون ها زیاد تهمت زدن داخل دوره های مختلف و من تنها مشکلی که با این مسئله میبینم که تهمت زدن و تنها مشکلی که مردم دارن اینه که یه گروهی هستش که بعضی از سرمونیاشو بعضی از کاراشو مخفیانه میکنه و اجازه نمیده کسی دیگه دربارش بدونه. و ما انسان‌ها دوست نداریم یه گروهی همچین کاری بکنه که مثلا این گروهی باشن برای خودشون باشن و چیزی هم به ما نگن و خودشون به خودشون برسن، هوای همدیگه داشته باشن و بعضی از چیزایی داشته باشن که به ما نتونن بگن که دارن چیکار میکنن. و همین باعث شده که در دوره‌های مختلف تهمت‌های مختلف به این گروه بیچاره زده بشه و من فکر نمی‌کنم چه کاری بکنن و کلاً مقصدشون کاری که می‌کنن فرق می‌کنه.
خواهش می‌کنم که این حرف رو تو پادکست خودش بزن، من ازت اونجا یه سوال دارم.
حتماً، چرا که نه،
چون که نمی‌خوام اینجا حالا این اپیزود تو رو خراب بکنم که من خودم هم دوست داشتم مثلا بسازم، ولی خب دیگه ما که واقعاش نمیرسیم که دیگه.
نه خواهش میکنه، اتفاقا این حرف زدی دیگه شو مال خودت.
من سمتش هم نمیرم،
من راحتم کردی. آره، بعد بخاطر اینکه فری میسون اگه بخوام درس یاد بکنم خیلی هیستوری داره، خیلی یعنی هیستوری جالبی هم داره به نظر من و کمی هم پیچیده است و بعد مرور بکنم، ولی خیلی تاپیک جالبی هستش به نظرم. فکر میکنم دوستانی که میپرسن واقعا لیاقت یه همچین اپیزودی هم دارن، چرا که همیشه با ما بودن و باید یک اپیزودی در رابطه با فریمیسون درست بکنیم. شاید کمی طولانی بشه ولی خب درستش میکنیم.
بسیار عالی. یه نکته که خیلی سریع میخواستم در حد همین یه جمله اضافه بکنم این بود که اشاره کردم بچه‌ها باید مواظب موج چهارمش باشیم و حواسمون به اون نقطه هم باشه، آمادگی داشته باشیم از لحاظ پسنداز پولی هستش، از لحاظ شاید بخدمید بهم ولی شکار باید یاد بگیریم یا اون ممکنه زامبی شیم. خیلی اتفاقات مهمتر و بزرگتری ممکنه واسه این جهان بیفته که ما
من فکر کنم اگه به جای برسیم که شکار بکنیم اونقدر حیوان به اندازه کافی نباشه که بهش برسیم.
اون... همه دارن میمیرن،
مثل اون تولی پیپر هایی که آوت شده. همه حیوان هم آوت میشن، همشون رو شکار میکنن میرن، منقرض میشن. اگه به اونجا برسیم که شکار بکنیم،
8 میلیارد نفر جمعیت،
این زمان 8 میلیارد که شماره شده،
بله این زمان زمانی نیستش که بندگان خدا بتونن ما رو تغذیه کنن.
ولی من یه تیشمون دارم، اون من از یه دفعه اومده به خونم گفتم یه سیبی میخوام بذارم رو سرت بزنم ولی اجازه نداری، بچه هم گفتن هم چی کار بذار بکنن.
بگه از جونم سیب شدم.
به من اعتماد نداری، فکر نمی‌کنی سیبر میتونستم بزنم. حالا
خلاصه اینکه بچه این اتفاق داشت میافتاد، من اتفاقا از آرش پرسیدم، گفتم که گفتی آرچر داری؟ آره تیرکمون داری؟
بله بله.
اگر بخوام زامبی بشیم من واقعا بلند میشم هر چی که دارم جمع میکنم میام خونه تو آرش.
از اون دور بزنی. ولی امیدوارم به همچین جایی نرسه، چرا که مطمئنم اون موقع آرچری به درد نمیخوره، فکرم همگی با رگبار و با بمب و چیزهای مختلف میان.
آخه میدونی چیه؟ یه جورایی مثلا با این نکته طنز کردم، شوخی کردم، چون که خیلی اتفاقات بدی بدتری میتونه بیفته. سوا این که حالا من دارم در وهله اول هشدار میدم برای موج چهارم،
و همین الان افتاده، یعنی برای ما که اینجا نشستیم همین الان جای دیگه ای هستش که اتفاق بدتری افتاده. یعنی شمایی که دارین گوش میکنین همین الان هر اتفاقی براتون افتاده، یک انسان دیگه ای هستش در جایگاه دیگه ای که اتفاق بدتری براش افتاده و همینا میتونیم به عنوان بودی بهش نگاه بکنیم.
درسته درسته. و اینکه ما میتونیم، میگم من و آرش چند شب پیش در رابطه با این قضیه صحبت میکردیم، خیلی اتفاقات بدتری توی کوچولو در مورد بیل گیتسش توضیح دادی که تقریبا همین بود، خیلی اتفاقات بدتری ممکنه بیفته. من اتفاقا داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم،
ان شاء الله یه روز دعوت بکنم آقای بیل گیتسو.
حتما حتما ببینیم که چی. من خودم میتونم فردا بهش تکست بدم.
تکست بده حتما. آره. بر مؤسسه ما یه دونیشن بکنه.
ما هم داریم تلاش میکنیم دیگه.
یه 10 تا پادکست در رابطه با کرونا میسازیم.
آره. ما هم داریم تلاش میکنیم دیگه، چه فرقی کرد؟ خلاصه اینی که مثلا من یه چند تا نکتهشو میگم، داشتیم با آرش صحبت میکردیم. برفرض زیر یخهای قطب جنوب میکروارگانیسم هایی دارن زندگی میکنن. البته این یه فرضی است ولی خب میدونیم که شاید درست باشه، خیلی احتمالش زیاده.
اینجا اتلانتس هم هست، از فرضیه اتلانتس هم زیرش هست. ولی جدن یه چیز بدو گرن، شنین یه فورستی پیدا کردن زیر یخها که مال میلیون ها سال پیشه.
همون مشکل همونه،
حتی میلیون هاشو شاید اشتباه بکنم، یعنی قدیمیه. بعضی موقع دوستان میخوره بزرگش بکنم مثلا رو، شاید هزاران سال پیش باشه. شاید مال میلیون سال، ولی میدونم مال خیلی زمان پیشه که خیلی خوشحال هستن که وقتی تونستن به اون پایین برسن خیلی از دینه های این درخت ها و چیزایی که اونجا هستش میتونن استفاده بکنن، ببینن که چنو درخت ها بوده و اصلا از تکامل بهش نگاه بکنیم.
خب آخه همین، ببین اگر اون مسئله اون، یعنی اون لحظه مثلا ما به اونجا برسیم، یکی از بزرگترین مشکلات رو ما باید باش
یعنی اون پایمایینا پیدا نکنم منجمه چوری همون از زندگی قبلیت
پیدام کردی کردی
داخل آیسیش میگفتی
ولی اون میکروارگانیزمایی که اون زیر دارن زندگی میکنن، ما ممکنه مثلا 100 جور کرونا مختلف داشته باشیم. این یکی از مشکلاتیه که ما ممکنه
باشن کرونا نباشن، چیز آره. ویروس های مختلف،
ویروس های مختلف
باشه، یا یه چیز باشه اصلا ویروس نباشه، یه چیزی باشه جدید باشه،
ناشناخته باشه،
مثل گادزیلا باشه.
آره
یخ ها رو جابجا بکنیم، یعنی یه تونلیه که به وسط زمین وسته و یعنی گودزیلا اومد بیرون و ما میخوایم جلوی گودزیلا رو بگیریم و ببینیم حلیلوهای مختلف اومدن بیرون و گودزیلا میره جلوی اونا رو بگیره. اینم میتونه باشه.
آره اینم میتونه باشه. من دارم یه چیزی داره میگه خدایا.
ما رو بیچاره بعض موقعا گوش میکنم میگم من مسئله رو کجا میرسم، بعد بعض موقعا فکر میکنم
ببینم چی پرانک شدم.
آره. فیلم گودزیلا رو داخل این موقعیت اگه ندیدین حتما نگاهش بکنین، فیلم جالبیه.
فیلم کانتیجن رو هم نگاه بکنید.
کانتیجن تو نگاه کردی؟
نه نگاه نکردم، ترجیح دادم یه کتاب دیگه دانلود کنم دیشب تا صبح بخونم.
خب
چون دوست داشتم که اپیزود
اگه ندید پس چرا به مردم
خوبی در بیاد.
میگم اگه فیلم رو ندید چطور به مردم میگین ببین؟
تریلرش که من دیدم خیلی قشنگ بود، یعنی بر اساس کرونا ساخته شده.
یعنی عکس روی کتابو دیدی و پسندیدی؟
خب فیلم علمیه.
خب کتاب هم میتونه علمی باشه.
حالا ارزشی یه بار نگاه کردن داره دیگه.
چه کجا میدونی اگه ندیدی؟
دوست دارم بگم
شاید مردم شاید مردم دوست بر نگاه بکنه و بگن ای هومن دانشگی وقت ما رو تلف کرد،
بیاید فیدبک بدید.
حتما حالا بعد میتونیم ما هم نگاه بکنیم
چیه دستانش.
اگه اپیزود بعدی بود در رابطه با کرونا وایرس میتونیم براش صحبت بکنیم.
درسته،
شاید فیلم دیگه هم باشه میتونیم سرچ بکنیم ببینیم که فیلم، مطمئنا فیلم جالبی هست نسبت به این قضیه.
درسته
که اگه اپیزود دیگه درست کنیم میتونیم معرفیش بکنیم و دراش صحبت بکنیم که دوستان هم بتونن بر نگاه بکنن.
آره حتما.
تا موقع گودزیلا رو یادتون نره. دیگه قرار گودزیلا رو با کینگ کانگ هم درست بکنن. نمیدونم اگه گودزیلا رو فالو میکنید یا نه.
من خیلی وقت پیش
خیلی از بچگی علاقه زیاده به گودزیلا داشتم و
فیلم تخیلی کلن
اون فیلم اون مدلی مثلا کینگ کانگ گودزیلا چیزای مدلی حالا زیاد داخل
جوراسیک پارک
آره داخل سوپرمن و اینا زیاد نبودم، علاقه دارم به اون جور فیلم ها هم ولی بیشتر خیلی به گودزیلا علاقه داشتم و الانم که مثلا فیلم جدیدی که قراره بیادش که گودزیلا و کینگ کانگ هستش، حالا دوستان میگن داخل اپیزود کرونا در حالت کینگ کانگ و گودزیلا دارن صحبت میکنن، برای خیلی نفر این حرف میزنه اینا برای شما، ولی قراره کینگ کانگ رو با گودزیلا درست بکنه و حداقل میتونیم اگه این گودزیلا رو نگاه بکنیم میتونیم منتظر گودزیلا بعدی هم باشیم. هومن عزیز ببخشید که داخل پادکست شما حرفای الکی زدین.
نه آقا این حرفا چیه؟
پادکست شما هم پر از حرفای
استفاده کردیم
پرت و بلا.
نه قربونت بشم،
خیلی زحمت کشیدید، خیلی اطلاعات مفیدی دادید، بیشتر از اون چیزی هم که حتی نیاز داشتیم با ما گفتی و همین چیز باعث میشه که خیلی مواظب باشیم و خیلی ممنونم که اینقدر اطلاعات رو دادی و میدونم این همه اطلاعات رو آخه یک روز تو روز نمیتونی به دست بیاری و مطمئنم خیلی زیاد مطالعه کردی و هممون ممنونیم که این اطلاعات رو به ما دادید و
من سپاسگزارم که وقت گذاشتید همتون.
همچنین و امیدوارم که همگیمون به این چیزایی که شنیدیم و چیزایی که امکان داره این حرفا رو قدیمی بکنه گوش بکنیم و اونم حرفای پزشکان هستش و تا اونجایی که میتونیم حواسمون به خودمون باشه، اگه حواسمون به خودمون باشه به اون شکل یا به این شکل میتونیم حواسمون به دیگران هم باشه، اونایی که دورور ما هستن و یادمون نره که دستامون رو بشوریم، فاصله بگیریم و از همه چیز مهمتر بازم تکرار میکنم حرفای پزشکان رو گوش بکنید، آپدیت باشین تا اونجایی که میتونین، هر روز در رابطه با این یک اطلاعاتی جدیدی کسب بکنین که بتونین به خودتون کمک بکنین که به دیگران کمک کرده باشین. بار دیگر هومن عزیز خیلی ممنونم ازت، دوستانی که گوش کردین، دوستانی که همراهی میکنین خیلی ممنونم که در کامنت ها ما رو یاری میکنین، یادتون نره که کامنت بنویسین، دوستانیم که نظراتتون رو بدونیم و حتما همونطوری که هومن عزیز گفتن اگه کامنت زیاد اومد و سوال زیاد بود که بتونیم استفاده بکنیم برای اپیزود بعدی در رابطه با این موضوع حتما این کارو خواهیم کرد و خیلی مهمه که نظراتتون رو بگین و شیر بکنین تا اونجایی که میتونین اپیزودا رو و همین امیدوارم موضوع خودتون باشه و همین یک چیز دیگه هم بگم، با کامنت نوشتنتون به ما یادآوری میکنین که حالتون خوبه و ما اسمای شما رو میدونیم و خوشحال میشیم که بدونیم که حالتون خوبه و با فهمیدن این چیز میفهمیم که اون افرادی هم که دور و بر شما هستن حداقل اونا هم خوب هستن. و همین دیگه، هومن عزیز، من صرف خودم به درود میفرستم به همه شما دوستان عزیز.
سپاسگزارم آرش عزیزم، سپاسگزارم تک تک بینندگان و شنوندگان مجموعه دانستگی، مجموعه پادکست دانستگی که وقت گذاشتید برای این پادکست و امیدوارم که این اپیزود رو، این قسمت رو دوست داشته باشید. در رابطه با پیام انتهایی من در رابطه با این اتفاقی که برای جامعه بشری افتاد، همدیگر رو دوست داشته باشید، همدیگر رو ناراحت نکنید، دلمون واسه اون روزایی تنگ بشه که رفیقمون رو بغل میکردیم، دلمون واسه اون روزایی تنگ بشه که با رفیقمون دست میدادیم. با زمین مهربون باشیم، با اعضای خانوادمون مهربون باشیم، با حیوانات مهربون باشیم، نظافت شخصیمون رو رعایت بکنیم، قدر روزهای خوب زندگیمون رو بدونیم. حتما نباید چیزی رو از دست بدیم تا قدرش رو بدونیم. قدر روزای خوب زندگیمون رو بدونیم، قدر اون روزایی رو که میشینیم بغل دوستمون، خانوادمون، عید دیدنی میریم. متاسفم که کل عیدتون اینجوری شد از طرف پادکست دانستگی. متاسفم واسه بشریت، متاسفم واسه افرادی که عزیزانشون رو تو این فاجعه از دست دادن. تمام انرژی مثبتم رو میفرستم برای سربازان خط مقدم این فاجعه‌ای که برای جامعه بشری ما اتفاق افتاد، برای پرستارای عزیزمون، کمک پرستارهای عزیزمون، برای اونایی که اتاقای این بیمارا رو تمیز میکنن، برای دکترامون، برای کسایی که جون خودشون رو خالصانه به خاطر مقدار کمی پول، حالا هر چقدر هم که پول بگیری، اصلا دکترم که باشی، اولین دکتری که این بیماری رو در واقع اومد در جامعه جهانی گزارش کرد، جون خودش رو از دست داد. چقدر احترام داره این دکتر، چقدر اسمش تا ابد در تاریخ میمونه. احترام ما رو دارن، احترام جامعه بشری ما رو دارن. امیدوارم که این مسئله هرچه زودتر حل بشه، همطور که آرش عزیز فرمودن، توصیه‌های دکترامون رو گوش بکنیم، اگر نیاز هستش که توی خونه بشینیم توی خونه بشینیم، پیام کرونا رو بگیریم، یاد بگیریم که اگر یه شب نشینی میرفتیم، یه مهمونی میرفتیم، اونم گرفته شد ازمون. یاد بگیریم که خوب باشیم. همین، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم همه دنیا، و امیدوارم که همه هر چه زودتر به جمع خانواده ها و دوستانشون برگردن، و امیدوارم که خیلی سریع این مشکل در جامعه بشری حل بشه. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، تا درودی دیگر، بدرود.